بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفته شده با عنوان مرگ بر آمریکا چرا؟ چرا این شعار مرگ بر آمریکا با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داره؟ دلیلش چیه؟ این حساسیتی که ما نسبت به دولت ایالات متحده آمریکا داریم از چه بابته؟ چه تفاوت باید هستیم میان دولت ایالات متحده آمریکا با سایر دولت‌های دنیا؟ نسل جوان ما خیلی هاشون این سوال رو تو ذهنشون دارن و این علامت سوال در ذهنشون دغدغه رو ازن ایجاد میکنه. دلیلش چیه؟ ببینید، از زمانی که ایالات متحده آمریکا حضور گستردش در ایران شروع میشه، یعنی از ماجرای کودتای 28 مرداد 1332 به بعد که آمریکا همه گونه حضور سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی در کشور ما پیدا میکنه و تبدیل به ایفا کننده نقش اول در عرصه سیاست کشور ما میشه، چیکار میکنه؟ خب اون اولین کاری رو که شروع میکنه طراحی کودتای 28 مرداد به همراهی دولت انگلیس این کار انجام میشه، یعنی سازمان اطلاعاتی CIA آمریکا به همراه با سازمان MI6 انگلیس این کودتا رو مشترکاً طراحی و اجرا میکنن. دولتی که بر سر کار بود رو کنار میزنن، سرنگون میکنن، به جاش فردی رو به نام سرلشکر فضل الله زاهدی بر سر کار میارن، اون تشکیل دولت میده و محمد رضای پهلوی رو که چند روزی بود از کشور متواری شده بود و به خارج از کشور رفته بود، او رو دوباره به ایران باز میگردنند و نتیجهش هم میشه یک سلطه 25 ساله از سال 1332 تا سال 1357 بر این کشور. شاه یک حکومت کاملا استبدادی و دیکتاتوری رو در اینجا برقرار میکنه و مهمترین حامی و پشتیبانیش هم در طی این 25 سال دولت ایالات متحده آمریکاست. 3 سال بعد از انجام کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی برای شاه طراحی می‌کنند که اسم ساواک بر روی اون گذاشته میشه، مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ساواک رو سازمان CIA آمریکا و MI6 انگلیس مشترکاً به وجود میارن با همکاری هم، اما نقش اصلی رو در آموزش نیروهای ساواک بالاخص در یک دهه اول دوران عمر ساواک سازمان CIA آمریکا بر عهده داره. دوره‌های متعدد آموزشی برای پرسنل ساواک برگزار میکنه، چه در ایران و چه در خود آمریکا، و به اونها آموزش میده. جالب است بدانید که آموزش بازجویی از زندانیان و شکنجه اونها توسط CIA انجام میشه و یک سری از وسایل مخصوص شکنجه زندانیان توسط سازمان CIA آمریکا در اختیار ساواک قرار میگیره. یعنی دولت ایالات متحده آمریکا در اعمال خفقان و دیکتاتوری که در توسط دستگاه ساواک حکومت شاه در این کشور برقرار می شود در طی اون 22 سال و هزاران نفر از مردم این کشور توسط این دستگاه سرکوبگر دستگیر می شن، به زندان می افتن، شکنجه می شن و بعضی از اونها به شهادت می رسن، در تمام اینها دولت ایالات متحده آمریکا مستقیماً شریک و ناظر بوده. یک فلنگ از کارهای دیگر آمریکا رو ما در تحمیل لایحه کاپیتولاسیون بر مجلسین ایران در اون زمان میبینید، در سال 43 اومدن برای مستشاران نظامیشون درخواست مسئولیت دیپلماتیک کردن، گفتن همون حقوق کنسولی و دیپلماتیکی که به پرسنل شاغل در سفارت داده میشه به دیپلمات ها، همون حقوق رو شما باید به مستشاران نظامی ما هم بدید و این خواسته خودشون رو بر دولت وقت ایران و بر مجلسین ایران تحمیل کردند. بعدم به همین میزان اکتفا نکردند، تو مرحله بعد گفتن غیر از خود مستشاران نظامی باید همسرانشون و اعضای خانوادهشون هم از این مسئولیت برخوردار باشن، اونم گرفتن. تو مرحله بعد یه پله جلوتر اومدن گفتن همراهان اینها هم باید از این مسئولیت ها برخوردار باشن، یعنی مستخدمینشون، آشپزهاشون، باغبانهاشون، راننده هاشون و امثال اینها، اونها هم باید از این مسئولیت ها برخوردار باشن و برای اونها هم گرفتن. بعد تو مرحله بعد یه پله جلوتر اومدن گفتن نه تنها در مورد اتباع آمریکایی که با اینها هر همراه هستن باید این مسئولیت رو بدی، بلکه برای اتباع سایر کشورهایی هم که در خدمت اینها هستن باید برای اونها هم این مسئولیت ها رو بدید. مثلا یک مستشار نظامی اومده اینجا غیر از اون خدم و حشم آمریکایی که همراه خودش داره، مثلا چند تا مستخدم فیلیپینی و نمیدونم تایلندی و امثال اینا در خدمت خودش گرفته، به اونها هم باید همین مسئولیت ها رو بدید و همه اینها رو بر حکومت شاه تحمیل کردن و اونا هم قبول کردن. اینجوری مردم ما رو تحقیر کردن. چرا؟ چون طبق همون فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه در 4 آبان 43 در مورد همین لایحه کاپیتولاسیون، امام میگه این چیزی که مجلسین ما تصویب کردند طبق این با این مسئولیتایی که اینا دارن، اگر شاه ایران بیاد یک سگ آمریکایی رو زیر بگیره مورد بازخواستش قرار میدن، اما اگر یک گروهبان آمریکایی بیاد شاه ایران رو زیر بگیره، یک مرجع تغییر ایران رو زیر بگیره، هیچ کس حق تعرض به او رو نداره. اینجوری ما رو در مقابل آمریکایی‌ها خار و خفیف کردند. این یکی دیگر از نمونه‌های مداخلاتشون در ایران. بعد بیایم جلوتر در ماجرای، حالا سال قبلشو نگفتم، تو قضایای مربوط به دستگیری حضرت امام بعد از سخنرانی عاشورا در سال 42 که منجر شد به تظاهرات مردم در 15 خرداد و اون قیام مردم در قم، تهران، ورامین، شیراز و بعضی شهرهای دیگر، رژیم شاه اقدام به سرکوب و کشتار گسترده مردم کرد که از 5000 نفر تا 15000 نفر آمار شهدای اون قیام رو دادند. اما میبینیم بعد از این اقدام وحشیانه حکومت شاه، رئیس جمهور وقت آمریکا آقای جان اف کندی از حزب دموکرات آمریکا از این اقدامات حکومت شاه پشتیبانی میکنه و اعلام حمایت میکنه. تو قضایای سال 56 و 57 دوران انقلاب، تظاهراتی که در سراسر کشور گسترش پیدا کرده بود علیه حکومت شاه، خب تو این مقطع مثلا ما به یکی دو نمونه اشاره میکنیم. شهریور سال 57 وقتی که حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر کشور اعلام میشه، طراح این حکومت نظامی و پیشنهاد دهنده این حکومت نظامی آقای برژنسکی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکاست. این پیشنهاد آقای برژنسکی است، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا آقای جیمی کارتر از حزب دموکرات آمریکا، که بعد از اعلام اون حکومت نظامی ماجرای 17 شهریور میدان شهدای تهران پیش میاد. در یک روز حدود 4000 نفر رو به شهادت میرسونند. از صبح تا بعد از ظهرش. من خودم گوشه میدون شهدا در صبح همون روز بودم و منزل ما هم در نزدیکی همون میدون شهدا بودم. تا 4 و 5 بعد از ظهر اون روز، از 8 صبح که رگبار مسلح‌ها شروع به شلیک کرد تا 4 و 5 بعد از ظهر، از سراسر شهر صدای رگبار مسلسل‌ها قطع نمی‌شد. در حدود 4000 نفر برآورد شده که در اون روز به شهادت رسیدند. اینجور مردم رو قتل عام می‌کردند. طرحی که آقای برژنسکی میده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، بیاید جلوتر روی کار آمدن دولت نظامی ارتش بود ازهاری، آبان 57. اسنادی که از سفارت آمریکا بعداً دانشجوها به دست میارن و منتشر میکنن، حاکی از اونه که طرح روی کار آمدن دولت نظامی رو وزارت خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران تهیه کردن و ارائه کردن. این ما اسناد رو توی کتاب مداخلات آوردیم، این 3 جلدش منتشر شده، جلد 4مش هم در دست چاپ هست. اونا رو همه رو با جزئیات و مستنداتش اونجا ذکر کردیم که چجور دارن خط میدن به حکومت شاه که مطبوعاتو چجور سرکوب کن، دانشجوها و دانش‌آموزا رو چجوری سرکوب کن، به کلاساشون برگردون، کارگران و کارمندان اعتصابی رو چجوری سرکوب کن و اونها رو وادار کن به سر کارشون برگردن، روحانیون و سران مبارزه رو چجوری شناسایی و دستگیر کنید و چجوری با یک سرکوب خونین گسترده انقلاب رو خفه کنید. طرح تهیه شده توسط وزارت خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در ایران که در آبان 57 توسط حکومت شاه اجرا میشه. یه نفر جلوتر، 14 دی ماه 57، جنرال رابرت هایزر، یکی از جنرال های ارشد آمریکایی، مأموریت پیدا میکنه بلندش بیاد ایران. هایزر معاون نیروهای ناتو در اروپا بود، مأموریت پیدا میکنه بلندش بیاد ایران. البته قبل از سال 57 چند سری قبلا به ایران آمده بود این فرد. یکی از مأموریت هایی که تو این سفر به هایزر دادن از طرف دولت آمریکا این هست که سران نظامی ایران رو جمع بکنه، چون قرار بود که شاه 26 دی از کشور خارج بشه. یکی از وظایف هایزر این بود که این فرماندهان نظامی رو در ایران نگه داره، چون اینا بنا داشتن اگه شاه خارج بشه اینا فرار کنن برن. وظیفه هایزر این بود که از خروج این فرماندهان نظامی از ایران جلوگیری کنه، بعد اونها رو با هم منسجم کنه و بنشینن طرح یک کودتای به شدت خشن و سرکوبگر رو بریزن و طراحی کنن. این یکی از مأموریت‌هاش بود. چند تا کار دیگه داشت، حالا با اون کار نده. خب تو این یه ماهی که هایزر اینجا حدوداً تا نیمه بهمن 57 فرمانده نیروی زمینی رو، فرمانده نیروی هوایی رو، فرمانده نیروی دریایی رو، وزیر جنگ رو، رئیس ستاد ارتش رو و چند نفر دیگر رو تو جلسات متعدد جمع میکنه و با اینها میشینن همفکری میکنن، بر روی نقشه یک کودتای گسترده برنامه ریزی میکنن. اینا همه اسنادش وجود داره. تو خاطرات خود جنرال هایزر هم خودش هم اینا رو توضیح میده. بنا بود روز 21 بهمن 57 طرح این کودتا اجرا بشه، همون روزی که دولت بختیار حکومت نظامی رو از ساعت 9 شب میاره 4 بعد از ظهر و اعلام میکنن که از ساعت 4 به بعد کسی حق نداره توی خیابون پا بگذاره. برنامه شون این بود که نفرات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رو از شب بر بالای تمام ساختمونهای مشرف به میدانها و چهارراهای عمده تهران مستقر کنند و اینها از صبح اول 22 بهمن هر جنبنده توی خیابون پاشو گذاشت با گلوله بزننش. یک سرکوب وسیع و گسترده رو پیشبینی کرده بودن. تو بعضی از متن‌ها گفته شده که اینا پیشبینی 50,000 نفر کشته رو برای این ماجرا کرده بودن که در یک روز 50,000 نفر از مردم ایران رو به شهادت برسونن، قتل عام کنن تا انقلاب سرکوب بشه و رژیم پهلوی حفظ بشه. این طراحی بود که جنرال هایزر کرده بود، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، که با لطف خداوند و اون پیامی که حضرت امام میده خونسا میشه. امام فوراً پیام میده، میگه این اعلامیه حکومت نظامی، اعلامیه که دولت داده، این مکر خود است، گوش نکنین و همه مردم میاد توی خیابونا. نتیجهش میشه شکست پر کودتا. بعد فردای این روز یعنی 22 بهمن 57، آخرین روز حکومت پهلوی و روزی که حکومت شاه دیگه سقوط میکنه و برای همیشه از این کشور رخت بر میبنده، صبح روز 22 بهمن آقای سولیوان سفیر آمریکا در ایران در خاطراتش نقل میکنه، میگه صبح معاون وزیر خارجه آمریکا زنگ زد، نیوسان، میگه زنگ زد به من گفت جنرال گاست رو پیدا کن. جنرال گاست رئیس مستشاری نظامی آمریکا در ایران بود و بپرس ببین میتونن اون کودتایی که هایزر طراحی کرده بود الان اجراش بکنن. میگه من از این سوالش به شدت عصبانی شدم، فوشو کشیدم به جونش، مردی که فلان فلان شده تو چی داری میگی؟ مزخرفات چیه؟ جنرال گاست و بقیه مستشارای ما توی زیرزمین ستاد مشترک ارتش ایران الان گیر افتادن، اونجا در محاصره مردمه، ما داریم این ور اون ور میزنیم یه رای پیدا کنیم اینا رو از اونجا نجات بدیم، جان اینا رو نجات بدیم. جان میگید کودتا؟ تلفن رو قطع. پشت سرش وقتی میبینن این اینجوری داره جواب میده، آقای برژنسی مشاور امنیت ملی آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا زنگ میزنه به هایزر که اون موقع از ایران رفته بود. 15 بهمن، 3 روز بعد از برگشت امام به ایران، هایزر از ایران فرار میکنه. زنگ میزنه برژنسی به هایزر، توی آلمان بود، میگه میتونی الان برگردی ایران و اون طرح کودتایی رو که برنامه ریزی کرده بودی الان اجرا کنی؟ ببینید این حرف برژنسی مال روز 22 بهمن 57، آخرین ساعتهای حکومت شاه، تا اون آخرین ساعتها پشت سرش وایسادن و حمایتش میکنن علارغم تمام جنایتهایی که کرده. فقط در طی 2 سال 56 و 57 هزاران هزار نفر رو در شهرهای مختلف قتل عام کردن، اما تا ساعت آخر دولت آمریکا پشترش وایساده. میگه الان حاضری برگردی بری ایران اون طرح کودتا رو پیاده کنی؟ هایزر جواب میده بهش، میگه که به یه شرط که شما 12 تا جنرال ارشد آمریکایی رو تحت فرمان من بگذارید، 10,000 نفر از نیروهای زبده نظامی آمریکا رو در اختیار من بگذارید، چون من در شرایط فعلی نمیتوانم به هیچ یک از نیروهای نظامی ایران اعتماد کنم. این حرفی که هایزر میزنه. و بودجه نامحدودم در اختیار من بگذارید، با این شرط ها حاضرم. بعد میگه اما یه نظر شخصی خود منو میخواهید، الان دیگه نمیشه کاری کرد، الان وقت دیگه گذشته، تو این شرایط دیگه نمیشه این کار کرد. ببینید دولت آمریکا تا ساعت‌های آخر سقوط حکومت شاه پشت سرش وایساده و داره اون طرح کودتای خونین رو دنبال میکنه که به اجرا بگذاره، یعنی از هر جنایتی فروگذار نمیکنن که حکومت محمد رضا پهلوی حفظ بشه اینجا، ولو به قیمت جان 10,000 نفر از مردم این کشور تموم بشه. برای اونا جون مردم این کشور چیزی ارزش نداره، اون چه که برای اونها مهمه منافع نامشروع استکباریشونه. جیمز وین یکی از محققین آمریکایی است که راجع به مسائل ایران خیلی مطالعه کرده، چندین سالم توی ایران بوده قبل از انقلاب، کتابی بعد می‌نویسه 20 و چند سال پیش، به نام The Eagle and the Lion، عقاب و شیر، به فارسی ترجمه شده. تو این کتاب میگه که دولت آمریکا طی 25 سال بعد از کودتای 1332 تو این 25 سال حدود 24 میلیارد بشکه نفت رو از ایران به ثمن بخص غارت کرده. غارت کرد. این یک قدم است اقدامات آمریکا طی این مدت. بعد این خلاصه رو فعلا داشته باشید، مال این 25 سال سریع از روش رد شدیم. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکست رژیم شاهنشاهی، از همون نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب، آمریکایی‌ها شروع به طراحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌کنند. چرا این ادعا رو می‌کنیم؟ یکی از اسنادی که بعداً از مأمورین اطلاعاتی آمریکا به دست میاد، مال تاریخ 29 خرداد 58، یعنی حدود 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب. 4 ماه بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته. این آقا توی اون نامش چی نوشته؟ میگه ما گروه‌های مسلح زیادی را در ایران داریم که آماده جنگ داخلی هستند و همه بذرهای لازم برای یک جنگ داخلی در ایران کاشته شده است. حرفو ببینید، مال کیه؟ مال 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب. یعنی اینا بلا فاصله از همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب نشستن کار کردن، یه سری گروه ها رو تو شهرها و استانهای مختلف ما مسلح کردن و اینا رو آماده کردن که شورش های منطقه‌ای رو راه بندازن. همون ماهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در صحنه سیاسی دولت آمریکا میگه چی؟ تظاهر میکنه که ما جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسیم، حکومت جدید رو به رسمیت میشناسیم و محترم میشماریم. همون زمانی که رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا دارن این جملات دیپلماتیک رو میگن، مأمورینشون مشغول این طراحی این توطئه ها هستن. در ظاهر میان جلوی ما جست دیپلماتیک میگیرن، لبخند میزنن، پشت صحنه ستاد عملیاتی را انداختن، دارن برنامه میریزن چجوری این حکومت رو ساقطش کنن. یکی دیگر از اسنادی که دانشجوها سفارت آمریکا به دست میارن و منتشر میشه، مال یکی از اعضای سفارت به نام آقای جان گریس، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی. دیپلمات که میگیم اسمن دیپلمات، محتواش ببینید چیه. آقای جان گریز میگه چی؟ این مال سال 58 دیگه. میگه من 2 سناریو دارم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. 2 سناریو دارم. سناریوی اول اینه که دانشجوها و دانش آموزان رو به خیابون بکشونیم، علیه حکومت اقدام بکنن، تظاهرات کنن. بعد یه کاری بکنیم تو اینا کشته و کشته هایی به وجود بیاد، در نتیجه برای اون کشته های تظاهرات مراسم 7 و 40 برگزار بشه و همینجور پشت سر هم تکرار و تکرار بشه تا به همون شیوهی که حکومت شاه سرنگون شد، جمهوری اسلامی رو با همون شیوه سرنگونش کنه. ببین سناریوی دیپلمات آمریکایی است که تو سفارت نشسته مثلا کار دیپلماتیک میکنه. سناریوی دوم میگه، سناریوی دوم اینه که در نقاطی که اقلیت‌های قومی هستند در ایران، نارضایتی‌های قومی رو تشدید بکنیم و به اونها دامن بزنیم. توی کردستان، توی بلوچستان، توی ترکمن‌صحرا، توی خوزستان، جای مختلف، هر جا اقلیت قومی هست میتونیم این کارو بکنیم. ببینید ظاهر دیپلماتند و توی سفارت، اما سفارت عملا تبدیل شده به چی؟ به ستاد عملیاتی طراحی طرح‌های مختلف برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. این که بعضی ها ساده اندیشانه میگن آقا سفارت یک کشور خاک اون کشور، دانشجو به چه حقی رفتن اونجا رو تصرف کردن؟ بله، سفارت جایی که کار دیپلماتیک در اون صورت میگیره. اما آیا اون محلی که اسمش سفارت آمریکا در تهران بود کار دیپلماتیک توش میکردن یا ستاد عملیاتی بود برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی؟ کدومش بود؟ به اضافه کلی اسناد دیگری که منتشر شد و یکی یکی حالا میتونید انشالله برید توی کتاب ها ببینید. بخشیش رو من تو اون کتاب مداخلات آوردم، مال برهه قبل از انقلاب و بخشای مربوط به بعد از انقلاب رو تو اون کتاب مداخلات آوردم، بعضی اسناد رو ذکر کردم اونجا. خب آمریکا میاد در عوض بعد از قضیه گروگانگیری مأمورین آمریکایی در سفارت طراحی عملیات تبسم میکنه که اسمش رو گذاشته بودن عملیات پنجه عقاب. خب بنا بود اون 90 تا کماندویی که آورده بودن با اون هلیکوپترها و هواپیما و اینا تجهیزات و نفرات رو منتقل بکنن بیارن تهران، از طبس بیان سمت گرمسار، بعد ورامی، بعد به سمت تهران بیان، شبانه حمله کنن به سفارت. و تو برنامه‌شون این بود تمام دانشجوهایی که تو سفارت بودن رو همه رو بکشن، اینو تو برنامه‌شون گذاشته بودن که تمام دانشجوهایی که اونجا دیپلمات‌ها رو گرفتن و دارن اونجا ازشون حفاظت میکنن، برنامه‌شون این بود تمام اینا رو بکشن و بعد نفرات گروگان رو وردارن ببرن تو استادیوم امجدیه رو بروی سفارت آمریکا که بعد میشه استادیوم شهید شیرودی. اونجا پروژکتورهای استادیوم اون شب تا صبح روشن بوده، آدم داشتن دیگه جای مخت. هلیکوپتراشون بنا بود بیاد توی زمین چمن استادیوم بشینه، اینا دیپلمات ها رو که مثلا گرفتن ببرن سوار اون هلیکوپترها بکنن، بلندشن هلیکوپترها بره پادگان منظریه قم، هواپیمای 341شون بنا بود بره اونجا مستقر بشه، نفرات رو پیاده کنن تو اون هواپیما از سمت شیراز از جنوب کشور خارج بشن. به محض اینکه از مرزهای ما خارج شدن هواپیماهای بمب‌افکنشون که رو ناوهای هواپیما برشون توی خلیج فارس آماده بودن، بنا بود اونا بلندشن پرواز بکنن بیان یک سری مناطق رو در داخل حاکما بمباران کنن، بعضی فرودگاه ها رو، بعضی مراکز نظامی رو، بعضی مراکز سیاسی رو بنا بود بمباران بکنن و به دنبالش همون گروه هایی که از قبل از چند ماه پیش اینا تو شهرها و استانهای مختلف مسلح کرده بودن، اینا همزمان توی استانهای مختلف سر به شورش بردارن و نهایتا منجر بشه به سقوط حکومت مرکزی. هر عملیات تبس این بود، دو مرحله ای بود، مرحله اول آزادی گروگان ها بود، مرحله دومش میشد براندازی نظام جمهوری اسلامی که به لطف خداوند 5 اردیبهشت 59 توی صحرای تبس با برخورد کردن اون هلیکوپتر و هواپیما به هم و آتش گرفتنشون که حدود 9 نفر از اونها هم به هلاکت رسیدن، بقیهشون فرار کردن و رفتن و این طرح هم با شکست مواجه شد. حدود 2 ماه و خورده‌ای بعد طرح کودتایی رو که از سال 58 روش کار کرده بودن، کودتای نقاب که بعداً معروف میشه به کودتای نوژه، چون قرار بود هواپیما از پایگاه شهید نوژه همدان به پرواز در بیان، اونو وارد مرحله اجرا شدن، قرار بود 18 تیر 59 اجرا بشه که اونم یه روز قبل از اجرا کشف و خونسا میشه. خب این کودتای نقاب یا نوژه آنچنان گستردگی و وسعت داشت که اگر این رو اجرا میکردن کودتای 28 مرداد 32 در برابر اون مثل یک بازی بچگانه بود، اونقدر این کودتا وسعت داشت. تعداد زیادی از خلبانها رو جلب همکاری کرده بودن، تعداد زیادی از نیروی زمینی رو، از نوحد رو و جای مختلف دیگه آماده یک کودتای وسیع کرده بودند. طراح کودتا کیه؟ پایگاه سازمان سیا در فرانسه با مشارکت شاپور بختیار و بخشی از جبهه ملی و گروه های سلطنت طلب و تعدادی از نفرات ساواک، اینا مجریان شدن. طراح و حامی پشت صحنه‌اش ایستگاه سازمان سیاست توی پاریس که اینم به لطف خدا خونسا میشه. بنا داشتن اولین جایی که میزنن، جز مهمترین جایی که میزنن، مهمترین هدفشون بیت امام تو جماران بود. 2-3 جور هواپیما در نظر گرفته بودن که بیت امام بزنن مطمئن بشن امام از بین رفته. هواپیما موشک انداز برای بود اول بیاد بیت امام رو با موشک بزنه. پشترش چون میدونستن اگر همچه حادثه تو جماران اتفاق بیفته مردم همه هجوم میبرن به سمت جماران، بعد گفته بودن در این موقع هواپیماهای بعدی میان با بمبای خوشه‌ای اونجا رو بمباران میکنن، یعنی یه تلفات وسیع از مردمی که اونجا جمع شده بگیرن. یه طرح خبیثانه اینجوری داشتن. این شکست میخوره. دو ماه خورده بعدش صدام 31 شهریور 59 حملش رو شروع میکنه. آیا صدام شهریور 59 به این فکر افتاد که به جمهوری اسلامی ایران حمله کنه؟ نه، ما مستنداتش رو تو کتاب آوردیم، نشون دادیم آمریکایی‌ها از سال 58 دارن با حکومت عراق برنامه ریزی میکنن برای حمله نظامی به ایران. در ادامه این برنامه ریزی مشترکشون آقای برژنسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا زمستان 58 میره و با مقامات عراقی مخفیانه دیدار میکنه و یک بار دیگر در تیر ماه 59 با صدام مخفیانه دیدار میکنه آقای برژنسکی و چراغ سبز حمله به ایران رو بهش نشون میده. صدام با تحریک و تشویق آمریکا به جمهوری اسلامی حمله میکنه و در طی 8 سال جنگ دولت ایالات متحده آمریکا همه جور از صدام حمایت میکنه. حمایت‌های اطلاعاتی جالبه. سال 60 سازمان سیای آمریکا میره پایگاه رسمی تو بغداد افتتاح میکنه، یه شعبه سازمان سیا رو توی بغداد افتتاح میکنه، یک نفر به عنوان نماینده اصلی کادر اصلی اونجا مستقر میشه با پرسنل دیگر. اینها به طور مستمر با مقامات اطلاعاتی عراق در تماس و ارتباطن. اطلاعاتی رو که ماهواره‌های جاسوسی آمریکا از مرز ما و از جبهه‌های ما تصویر برداری میکنه اینا رو در اختیار مقامات عراقی قرار میدن. اطلاعاتی رو که هواپیماهای جاسوسی آواکس آمریکا که پرواز میکنن روی منطقه و اطلاعات مربوط به ما رو جمع آوری میکنن اینا رو در اختیار از طریق پایگاه اطلاعاتی سیا در بغداد به مقامات عراقی میدن. اطلاعاتی رو که از طریق شبکه‌های جاسوسیشون در داخل کشور ما جمع آوری میکنن در اختیار حکومت صدام قرار میدن. انواع اقسام اعتبارات مالی و اقتصادی رو در طی این 8 سال دولت آمریکا در اختیار رژیم صدام قرار میده. انواع اقسام تجهیزات نظامی، سلاح‌ها و تجهیزات نظامی رو دولت آمریکا در اختیار صدام قرار میده در طی این 8 سال. البته کلی کشورهای دیگه هم بهش کمک میکنن، تنها آمریکا نیست، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان و کویت و امارات و مصر و اردن و سودان و کلی کشورهای دیگه همه پشت سر صدام ردیفن و ازش حمایت میکنن، اما شاخص و اصلیشون آمریکاست. بمب‌های شیمیایی و تسلیحات شیمیایی و میکروبی توسط دولت آمریکا در اختیار رژیم صدام قرار میگیره در طی دوران جنگ و توی عملیات نظامی به صورت مشترک با نیروهای عراقی علیه ما وارد جنگ میشن. یک نمونش عملیات بازپسگیری فاو از ماست 28 فروردین 67، حمله ای که عراق میکنه برای بازپسگیری فاو از ما، این حمله با مداخله نظامی مشترک آمریکا انجام میشه، مشترکاً این حمله رو انجام میدن و از چندین ماه قبل از این عملیات دارن مشترکاً با هم طرح این حمله رو تمرین میکنن و با هم دارن کار میکنن روش. یعنی دولت ایالات متحده آمریکا در خون بیش از 230,000 شهید ما در طی دوران 8 سال جنگ دخالت مستقیم داره و غرامت این 230,000 شهید بر گردن دولت ایالات متحده آمریکاست. الان ببینید 46 میلیارد دلار دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حکم صادر کردن. به چه حساب؟ میگه فلان مأمور آمریکایی 30 سال پیش توی لبنان توسط گروه‌های لبنانی اسیر شده یا اونجا کشته شده یا مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال زندان بوده بعد آزاد شده، حالا خانوادهش رفتن بعد 30 سال اقامه دعوا کردن فلان دادگاهشون مثلا بابت اون آدم 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار علیه ما حکم صادر کرده. چرا؟ استدلالش هم اینه که ایران حامی مبارزین لبنانیش، چون ایران از اونا حمایت میکنه پس غرامت اقداماتی که اونا کردن ایران باید بپردازه. الان این یکی از چیزاشونه دیگه، تو همین ماجرای قضایای برجام یکی از چیزایی که مطرح کردن اونا میگن شرط این که ما به تعهداتمون عمل بکنیم اینه که جمهوری اسلامی را اول این غرامت رو باید به ما پرداخت کنه. غرامت بیش از 230 هزار شهید ما در دوران جنگ 8 ساله و صدها هزار مجروح و معلول و زندانی و اسیر که تو این دوران ما داشتیم به گردن دولت ایالات متحده آمریکاست و باید غرامت همه اینا رو به ما بپردازه. بعد از دوران جنگ دولت سازندگی بر سر کار میاد، دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی. 8 سال سیاست رسمی خارجی کشور سیاست تنش‌زدایی اعلام میشه، دولت وقت اعلام میکنه سیاست ما تنش‌زدایی است، سیاست لبخند به غرب، دست دوستی به سمت غرب و آمریکا دراز کردن، به قول امروزی ها سیاست تعامل مثبت با غرب. رسما دولت ما این سیاست رو در پیش میگیره. در مقابل سیاستی که دولت وقت ما در پیش گرفته، مقامات دولت آمریکایی چجوری عکس العمل نشون میدن؟ آقای مارتین ایندایچ مشاور امنیت ملی میاد طرح مهار دوگانه یا همون دوال کانتینمنت رو میده که چجوری روی ایران باید اعمال فشار بکنیم تا او رو بکشونیم توی مسیر خاص خودمون. دولت آقای بیل کلینتون اکسس به دموکرات آمریکا هم مجری سیاست. بعد سال بعد سیاست تشدید تحریم های تجاری علیه ایران در دوره ریاست جمهوری آقای بیل کلینتون در آمریکا و دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی در ایران در همین زمان کلید میخوره. تشدید کردن فشارهای تجاری و اقتصادی علیه ایران، زمانی است که دولت ما دست دوستی به سمت غرب دراز کرده دیگه، سیاست تنش‌زدایی و سیاست لبخند به غرب. سال 74 73 قبلش هم اشاره بکنم، سال 73 زمانی است که به علت فشار شدید تورم اقتصادی رو اقشار ضعیف جامعه که تورم به مرز تقریبا 50% میرسه که از این نظر دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی رکورددار هست در ایران، هیچ کدوم از دولت‌های قبل و بعد هنوز نتونستن رکورد ایشون رو در تورم بشکنن، ایشون صاحب رکورده. فشار شدید اقتصادی که بر مردم طی اون سالها داره میاد منجر میشه به بروز یک سری تنش‌ها و شورش‌های اجتماعی تو شهرهای مختلف، تو مشهد، توی قزوین، توی اسلامشهر، توی عراق، همینجور یکی یکی شروع میشه. تو این اوضاعی که مردم از فشار اقتصادی بعضن دارن سر به شورش ور میدارن، معاون وزیر خارجه آمریکا برمیگرده چی میگه؟ تو همین موقع میگه اکنون آن لحظه طلایی است که سالها به دنبال آن بوده ایم، باید با تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران این شورش ها گسترش پیدا کنه در شهرهای دیگه تا منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه. موضع دولت مردان آمریکا رو ببینید. سال بعدش 74 کنگره آمریکا میاد بودجه تصویب میکنه، یک بودجه 20 میلیون دلاری تصویب میکنه، بعد رسما و علنا هم اعلام میکنن میگن این 20 میلیون دلار رو ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی تصویب کردیم، با وقاحت هر چه تمامتر اعلامش هم میکنن، میگن این 20 میلیون دلار اختصاص دارن به طرحهای سرنگونی جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت اعلام هم میکنن. بعد تو همین دوران سالهای 73 تا 75 چند نوبت آقای هاشمی واسطه میشه برای آزادی گروگان‌های آمریکایی توی لبنان و جای مختلف. چندین نوبت تلویزیون بعد از اون یه برنامه داشت، یکی که این قصه که دارم اشاره میکنم رو اونجا نشون داد. وعده دادن به ما که اگر شما کمک بکنید به ما و این گروگان‌های ما از اونجا آزاد بشن، ما یه سری کارهایی به نفع شما انجام خواهیم داد. خب جناب آقای هاشمی هم واسطه میشن و خلاصه گروگان‌های اینا آزاد میشن از لبنان. بعد خود ایشون در یادداشت‌های روزانه‌اش میگه، آقای هاشمی میگه وقتی که همه گروگان‌های آمریکایی آزاد شدن، بعد موقع عمل کردن به تعهدات اونها فرارسید، اونا زدن زیر همه تعهداتشون و هیچ کدوم از اون قولهایی که به ما داده بودن رو عمل نکردند. این جزء نوشته‌های خود جناب آقای هاشمی است. بعد دوران 8 ساله دولت اصلاحات، دولت آقای سید محمد خاتمی، که ایشون هم اعلام کرد سیاست خارجی ما همون سیاست تنش‌زدایی است، یعنی ادامه همون سیاست خارجی که دولت آقای هاشمی داشت. جالب است بدانید که هم در دولت آقای هاشمی و هم در دولت آقای خاتمی جناب آقای ظریف معاون وزیر خارجه است و یکی از کسانی که در این سیاست تنش‌زدایی ایفای نقش میکنه. با سیاست لبخند به آمریکا دست دوستی به سمت آمریکا دراز کردن و تعامل مثبت با آمریکا در این دولت هم ما به کرات شاهدیم. از اون مصاحبه سال 76 آقای خاتمی بگیرید با شبکه CNN خانم کریستین امانپور و تعریف و تمجیدهایی که ایشون از پیوریتنها و مهاجرین اولیه آمریکا میکنه و بعد از اون قضیه آبراهام لینکلن یاد میکنه به آبراهام لینکلن شهید، آبراهام لینکلن که جزء رؤسای جمهور آمریکا بود که تو جنگهای داخلیشون کشته میشه، جنگایی که بین شمالیا و جنوبیا تو آمریکا سر سیاه‌پوستا بود، سر اینکه چجوری کی از سیاه‌پوستا بهره برداری کنه. جنوبی ها تو مزارع پنبهشون و مزارع کشاورزیشون در جنوب از بردگان سیاه‌پوست که از آفریقا برداشته بودن آورده بودن بیگاری میکشیدن و استفاده میکردن. شمالی ها که عمدتاً کارخونه دارا بودن، علم دفاع از حقوق سیاهان و لغو بردهداری رو بلند کرده بودن، با هم درگیری داشتن مدت ها. تو این درگیری ها یه روز که جناب آبراهام لینکلن رفته بود تئاتری رو ببینه تو سالن تئاتر، خلاصه یکی میره با گوله میزنه میکشتش از این مخالفین جنوبی. دعوا سر چگونگی استثمار سیاه‌پوستا بود، اونا میخواستن تو مزارعشون از اینا بیگاری بکشن، شمالی‌ها میخواستن اینا رو از دست اونا بکشن بیرون به اسم آزادی، بعد بیارن تو کارخونه‌های خودشون به عنوان کارگر مفت از اینا استفاده کنن. این دعوا بود. آبراهام لینکلن هم تو این دعوا کشته میشه. آقای خاتمی بعد یاد میکنه آبراهام لینکلن شهید. خب بعد ماجرای 11 سپتامبر رو پشت سرش حمله آمریکا به افغانستان و لشکرکشی به افغانستان، نماینده میفرستن با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی که جناب آقای محمد جواد ظریف رئیس اون تیم مذاکره کننده بودن، میشینن با آمریکایی ها راجع به مسائل مرزی صحبت میکنن که وقتی آمریکایی ها میخوان به افغانستان حمله کنن، خیالشون از سمت مرزهای جمهوری اسلامی راحت باشه و از سمت ما خطری متوجه اونها نشه. خب این همکاری ها صورت میگیره. دولت آمریکا بعد علارغم همه این لبخند زدن های ما و دست دوستی دراز کردن های ما و همکاری های مرزی کردن های ما، چجوری عکس العمل نشون میده؟ آقای جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برمیگرده توی اون سخنرانیش میگه که جمهوری اسلامی ایران به همراه کره شمالی و عراق سه محور شرارت در دنیا هستند. یعنی جواب اون دوستی ها و لبخند های دولت وقت ما رو اینجوری میده، میگه جمهوری اسلامی محور شرارت در دنیا است. و وزارت خارجه آمریکا طی این سالها، چه در طی 8 سال دولت آقای هاشمی، چه در طی دوره 8 سال دولت آقای خاتمی، هر سال بیانیه صادر میکنه و اعلام میکنه جمهوری اسلامی مدافع تروریسم در دنیاست، نقض کننده حقوق بشره و اتهامات دیگر. هر سال این اتهاماتشون رو علیه ما تکرار میکنن و چه همین دورانی که دولت اصلاحات در ایران بر سر کاره و دولت جورج بوش هم توی آمریکا بر سر کاره، بودجه‌های مختلفی رو طی چندین سال دولت آمریکا اختصاص میده، از 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار و 100 میلیون دلار برای عملیات بی‌ثبات‌سازی و براندازی در ایران. بعد بیایم جلو تو دوره 8 ساله دولت آقای احمد نژاد هم به همچنین، یعنی سیاست‌های آمریکا هیچ فرقی نمی‌کنه تو ایران چه دولتی سر کار باشه، دولت آقای هاشمی باشه، دولت آقای خاتمی باشه، دولت آقای احمد نژاد باشه یا دولت آقای روحانی باشه، فرق نمی‌کنه برای اونا. تو آمریکا چه رئیس جمهورش از حزب دموکرات باشه، چه رئیس جمهورش از حزب جمهوری‌خواه باشه، هر جفتشون این سیاست‌های دشمنی رو نسبت به ما یکسان ادامه میدن. تو این دولت دو ساله، دولت 11 دوران، دولت 11 از مرداد 92 تا الان، خب رسما دولت آقای روحانی هم اعلام کرد که سیاست خارجی ما تنش‌زدایی است، یعنی ادامه همون 8 سال سیاست دولت آقای هاشمی و ادامه 8 سال سیاست دولت آقای خاتمی، رسما اعلام کردن سیاست خارجی ما تنش‌زدایی است. و بازم لبخند به آمریکا و غرب شروع شد، دست دوستی دراز کردن به سمت آمریکا شروع شد، ملاقات های پی در پی که در بود هیچ کدوم از اون دولت های قبلی به این صورت اصلا وجود نداشت شروع شد. اول ما ملاقات با جان کری، وسط ما ملاقات با جان کری، آخر ما ملاقات با جان کری، عکس یادگاری گرفتن با جان کری، قهوه خوردن با جان کری، صبحونه کاری با جان کری، نهار کاری با جان کری، شام کاری با جان کری، قدم زدن کنار رودخونه و دریاچه با جان کری. اما نتیجه چی شد؟ بعد از دو سال خورده ای سیاست لبخند به آمریکا، به اصطلاح سیاست تعامل مثبت با جهان و دست دوستی به سمت آمریکا دراز کردن، این میشه که از مرداد 92 تا الان بیش از 60 بار مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن، بیش از 60 بار. مثلا تو این 36 سال قبل سابقه نداشتیم. جواب لبخند زدن های ما رو، جواب دست دوستی دراز کردن های ما رو مقامات آمریکایی اینجوری میدن، بیش از 60 بار ما رو تهدید میکنن به حمله نظامی. و وزارت خارجه آمریکا هم در سال 92، هم در سال 93 و هم در سال 94 بیانیه میده و میگه جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست، نقض کننده حقوق بشر است و برهم زننده ثبات و امنیت منطقه و جهانی است. آخرش مال همین ماه پیش بود دیگه. اینم نتیجه این سیاست تعامل مثبت با جهان و تنش زدایی. مقامات محترم میفرمایند که این سیاست ما باعث شد که ایران هراسی شکست بخوره. اینجوری شکست خورده که آخرین موردش مال همین ماه پیشه، یعنی بعد از توافق برجام که وزارت خارجه آمریکا بیانیه بده بگه جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسمه، نقض کننده حقوق بشره و برهم زننده صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی است و حمایت کننده از جنگ‌های نیابتی در منطقه است. اینجوری سیاست ایران هراسی شکست خورد. اینه. برگردیم به همون سوال اول، مرگ بر آمریکا چرا؟ جواب این سوال رو گرفتید یا هنوز براتون ابهام هست؟ اگه کسی ابهام داره ما در خدمت هستیم، بفرمایید تا ما در حد سوادمون رفع ابهام کنیم.
ما بحث این هست که اگر فرض سیاست آمریکا تو هر دولتی اینجوری بوده، اون دولت هاشمی اینجوری بوده، در زمان دولت های خاتمی همینجور بوده، در دولت های احمدی‌نژاد هم همینجور بوده و دو سال هم همینجور بوده. خب حالا نقدی که چه اتفاقی اینجا رقم خورده مثلا که ما نقد دولت ها میخوام مثلا وارد کنیم. الان شما تو بس بودن یه رو بیسته از صحبتتون نقد وارد کردیده حتی به دولت های روحانی، حتی به دولت آقای فاطمی و آقای حسین رفسنجانی.
من فکر کنم جناب دکتر سوالی که دارن، شما اگر یک مقایسه انجام بدید. به هر حال آقای احمدی‌نژاد چون سوال ما اینه که چرا بگی مرگ بر آمریکا، ما بیام یه مقایسه انجام بدیم. مثلا آقای احمدی‌نژاد زیاد میگفتن مرگ بر آمریکا، اسرائیل باید نابود شود. اون سیاستی که داشتن و رفتار خصمانی آمریکا هم بود. و آقای مثلا دولت آقای روحانی به خود شما پیاده روی و نمیدونم قهوه خوردن و صبحانه کاری و این مسائل. حالا اینا رو با همدیگه مقایسه کنید. رفتار خصمانی آمریکا وقتی سیاست ما تنش زدایی هست، رفتار خصمانی آمریکا شدت و ضعفش چقدر هست؟ وقتی سیاست ما خلاصه مثلا احمدی نژادی هست، به سبک احمدی نژاد هست، رفتار خصمانی آمریکا به چه سبک است؟ اینو با هم دیگه مقایسه فکر کنم کنیم. بس توش این معادله در میاد که ما مرگ بر آمریکا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در رفتار خصمانی آمریکا.
حالا جواب نکته خوبی اشاره کردن. ببین تفاوت‌های دو رویکرد در این ارتباط. اینکه ما وقتی موضع قرص و محکم جلوی آمریکا بگیریم با موقعی که موضع نرم اصطلاحا اتخاذ میکنیم، یعنی چجوری میشه قضیهش؟ یه سوال اینجا به ذهن خطور میکنه، چطور میشه ما وقتی که موضع نرم اتخاذ میکنیم و موضع دست دوستی به سمت غرب اتخاذ میکنیم مصادف میشه با مثلا سقوط بهای قیمت نفت تا حد بسیار زیادی، چه در دوران جناب آقای خاتمی چه در دوره حاضر که اصلا از 110 دلار رسید به نزدیک 40 دلار. اما اون موقع که سیاست به قول دوستان اخم و تخم رو در پیش میگیریم، نفت میاد میره تا مرز 140 دلار بالا و تا حدود 110 دلار بعد میاد تثبیت میشه. این رو ببینید یه اصل روانشناسی است که از روابط فردی انسانها با هم صدق میکنه تا روابط اجتماعی انسانها با هم تا روابط دولتها با هم، در همه صدق میکنه. شما وقتی که یک فردی میاد نسبت به شما موضع تخاصم میگیره، موضع تهاجمی به خودش میگیره، شما اگر وقتی با تهدید و تخاصم طرف مقابل مواجه شدی، جا زدی، عقب رفتی، این موجب میشه که اون گستاختر بشه، فکر میکنه شما ازش ترسیدی و اون میاد جلو. شما یه قدم میری عقب، اون یه قدم میاد جلو، دو قدم میری عقب، اون دو قدم میاد جلو. تو روابط بین دولت ها هم این سرک میکنه. دولتی که شما رو تهدید میکنه، اگر در مقابل تهدید دولت مقابل شما جا زدی یا جوابشو ندادی یا اینکه شروع کردی به لبخند زدن در مقابل تهدید اون، این باعث میشه که برداشت طرف مقابل از عکس العمل شما این باشد که شما از تهدید اون ترسیدی، جا زدی و اون خصومت و دشمنیشو نسبت به شما تشدید میکنه، 4 قدم میاد جلوتر. اما اگر موقعی که اون تهدید میکنه شما جلوش بیستی و متقابلا تهدیدش بکنی، اون دیگه جرأت نمیکنه بیاد جلو، یا سر جای خودش میسته یا با تهدید مقابل شما عقب نشینی میکنه، دیگه جلو نمیاد. این همون روشی است که مقام معظم رهبری چند سال قبل بهش اشاره کردن، تهدید در مقابل تهدید. به مقامات دولتی، مسئولان دولتی گفتن وقتی مقامات آمریکایی تهدید میکنن، وای نسید نگاهشون بکنید، سکوت بکنید، هیچی نگید، اگر تهدید کرد متقابلا تهدید کنید. رئیس جمهورش تهدید میکنه، رئیس جمهور ما جواب شده. وزیر خارجه تهدید میکنه، وزیر خارجه ما جواب شده. وزیر دفاع اونا تهدید میکنه، وزیر دفاع ما جواب شده. اصل تهدید متقابل. این موجب میشه یا طرف جا میزنه یا اینکه دیگه گستاختر نمیشه جلوتر بیاد. یه نمونه عملیش رو تو همین قصه فاجعه منا دیدید دیگه، یه مصداق عملیش بود. تا وقتی که ما التماس میکردیم دولت عربستان با گستاخی هرچه تمامتر با ما برخورد میکرد، شما حق ندارید در امور داخلی عربستان مداخله کنید، اصلا قصه منا رفتی به شما نداره، ما اجازه فضولی و بازرسی به شما نمیدیم، اجازه هیچ گونه دخالتی به شما نمیدیم. و نظر این حرفا، وزیر خارجه ما میره با وزیر خارجه اونو عادل الجبیر ملاقات کنه، راه نمیده به وزیر خارجه ما، وقت ملاقات بهش نمیده. ببخشید این تحقیر ماست. ما مجبور میشیم برای اینکه وزیر ارشادمون و وزیر بهداشتمون بلند شه بره عربستان، بره وزیر خارجه مون کنار صندلی امیر کویت زانو بزنه، ازش درخواست بکنه تو رو خدا شما بیاید واسطه بشید که عربستان مثلا یه ویزا به این وزیر ما بده بره. تازه بعد از واسطه دلگری امیر کویت به وزیر ارشاد ما که ویزا نمیدن هیچ، وزیر بهداشت ما رو به عنوان یه پزشک عادی به عنوان یه زائر معمولی ویزای زیارتی بهش میدن، بعدم نمیذارن مستقیم از ایران پرواز بکنه بره به عربستان، تحقیرش میکنن، میگن از اینجا میری دوحه قطر، از قطر میای اینجا. یعنی با یه وزیر ما اینجوری برخورد تحقیرآمیز میکنن. اما به محض اینکه مقام معظم رهبری اون موضع رو میگیره، میگه اگر اینها اهانتی به زائرین ما بکنن یا به جان باختگان ما در اونجا بکنن، جمهوری اسلامی بنا باشه پاسخ بده، جواب ما خشن و سخت خواهد بود. همین یه جمله ایشون باعث میشه همین مقامات عربستان بیفتن به دست پا التماس کردن. ببخشید نه اشتباه شده، ما مخلصیم، چاکریم، شما تشریف بیارید، ما همه گونه همکاری با شما میکنیم. ببینید این فرق دوتا سیاست، دوتا روشه. روش اینه که تهدید با تهدید جواب بدی، یا نه تهدید میکنه لبخند بزنی و التماس کنی. حرف ما اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون که آقای دکتر تشکر دانشگاه ما مرسفراس کردیم، ممنون که وقت باید بچه ما گذاشتیم. اول اینکه میخواستم اولش در مورد بسیار بسیار مدبه صحبت کردن شما در اول بحث تشکر کنم، تا اینکه بحث کشته شد به سمت اشخاص خاص و توپیدید به احزاب مخالف خودتون مثل آقای هاشمی و آقای خاتمی و دکتر روحانی.
آقای هاشمی حزب؟
آقای هاشمی به دفعه حزب مخالف شما
من اسم کدوم حزب رو بردن؟
نه، اشخاصی که در حزب مخالف شما هستن و جهت مخالف شما از حال سیاسی هستن.
خب ببرم
بعد چند تا مطلب اول میخواستم قبل اینکه وارد بحث شما بشم، چند تا سوال داشتم که اینا رو لطفاً بعد حرف من مطرح کنین بعد وارد صحبت‌های شما بشم. چند تا سوال خودم سوالم هست. یکی اینکه لطفاً در مورد آقای انتظام که الان نزدیک به 40 سال زندانی هستن و هنوز بهشون نفت نخورده صحبت کنیم که چه گناهی کرده این بیچاره که الان نزدیک به 40 سال تو زندان. در مورد آمریکا بس دارم ایشون به
خب اجازه بدید سوالشون رو بپرسم.
ایشون با جرم جاسوسی به آمریکا دستگیر شدن و بهشون بله. عبد خورده و الان زندان همچنان در سال 58. بعد در مورد نامی آقای بازرگان به حضرت امام باز که استعفاشون رو نمشته بودن باز چیزی نگفتید در مورد این هم صحبت کنید لطفا.
کدوم نامه؟
که گفتن که اعتراضی که به یورش دانشجویان به سفارت آمریکا کرده بودن. بعد در مورد ماجرای مکفاردین باز هیچ نگفتید، در مورد ماجرای مکفاردین هم لطفا صحبت کنید که چی شد که ما رفتیم با آمریکا وسط جنگ دست دادیم، ازشون موشک ضد تانک گرفتیم از آمریکا و اسرائیل، موشک‌های ضد تانک ساخت اسرائیل مستقیم از خود اسرائیل گرفتیم که ماجرای مکفاردین، در مورد اینها لطفا صحبت کنید. بعد ماجرای بعدی هم در مورد حالا در مورد بحث خود یکی که از حمله دانشجویان به سفارت آمریکا حمایت کردید. ببینید طبق همین قوانینی که شما گفتید، گفتید که فقط به سفیر میارن یه کاپیتالاسیون تعریف میکنن، یعنی میگن که شما وزارت قضایی هیچ مشکلی نداره اگر گناهی اتفاق بیفته در این کشور شما را ارجاع میدیم به کشور خودتون. این ها هم سفیر بودن، خودتون هم قبول کردید حرف خودتون که اگر اینها گناهی انجام داده بودن باید اینا اخراج میشد، دیگه نباید ما اینا رو به عنوان اسیر میگرفتیم، به عنوان اسیر جنگی میگرفتیمشون و با پول و بعضی از ارقام معامله میکرد که اینا رو به بدترین شکل ممکن دستگیر کردن، با چشم و دست بسته بردن توی زیرزمینی نگهداری کردن. بعد
گریه بکنیم ولی نه نکنیم.
حالا اگر آمریکایی بودیم شاید گریه‌تون می‌گرفت، ولی چون ایرانی هستیم شاید افتخار بکنیم به این کار. و در مورد آقای خاتمی گفتید آقای آبراهام لینکلن رو به شهید خطاب کردن. ببینیم دو تا رئیس‌جمهور هستن که تو آمریکا ترور شدن، اینها برای آمریکایی خیلی ارزشمندن. آقای لینکلن هم جزو این دست هستن. جنوبی های آمریکا که ایشون گفتن که میخواستن برده‌داری کنن، جنوبی های آمریکا در کل دنیا معروفن به نژاد پرستی. الان هم مثلا اگه یه ایرانی بخواد بره آمریکا میگن که مواظب باش جنوب رو انتخاب نکنی برای زندگی، چون اونها نژاد پرستن و غیر از خودشون هیچ کس رو قبول نمی‌کنن. جنوبی های آمریکا میخواستن اون موقع از برده‌داری استفاده کنن، ولی شمالی ها میخواستن اونها رو اونی که انسان را
خواهد کرد. جنوب برده آمریکا سرسته بیشتری ایرانی ها اونجا.
نه حالا از طرف لس آنجلس و کالیفرنیا و اینا یه مناطقی هستن که ایرانی خیلی که توشون وارد شدن و این فرق میکنه. ولی خب در مناطقی مثل میامی و تگزاس و کانزاس و اینا ایرانی ها معمولا کمتر هستن. بعد شمالی میخواستن میگفتن که نه نباید برده‌داری بشه و آقای لینکلن هم اومد این برده‌داری رو دفع کرد و به خاطر همین نفرات که از این برده‌داری سود میجستن رفتن ایشون رو ترور کردن و ایشون در واقع ایشون رو به عنوان شهید راه برده‌داری معرفی کردن آقای خاتمی که واقعیت هم داشته، چون ایشون برده‌داری رو دفع کردن و چون به انسانیت خدمت کردن در آمریکا، خب ایشون یه طوری در راه خدا کشته شد. و خب به حداقل آیش کاظمی که حضرت آقا دعا کردن هواپیماشون با مخ خورد زمین شهید شدن، چطوری بهشون میگیم شهید؟ و این آقای لینکلن که در راه خدا این نفر من ترورش کرد نمیشه. در مورد این سیاست هایی که گفتید که آقای احمد اینجا خوب کاری میکرده که میتوبیده بهشون، آقای احمد اینجا که سیاست
من چنین واجهی شما شنیدید به کار ببرم احمد نژاد خوب کرد این کار رو؟ من جنجی
نبودم. حالا خوب کردش اون طوری که شما صحبت کردید من این وقتش رو عذر میخوام اینطوری نگم، بگم که با آمریکا بد صحبت کرد نسبت به رئیس جمهورهای دیگه، بدتر صحبت کرد نسبت به رئیس جمهورهای دیگه. آقای احمدی نژاد مثل آقای البغدادی بود، فرمانده داعش، حاکم داعش، خلیفه داعش. آقای البغدادی گفتن که ما میخوایم بریم کاخ سفید رو تصرف کنیم. آقای احمد نژاد همین حرف رو میزدن، میگفتن ما میخوایم بریم پرچم اسلام رو بر بالای کاخ سفید نصب کنیم. و من توهین نکردم، من گفتم ایشون فکرشون مثل ایشون بود، توهین نکردم. بعد یه لحظه اجازه بدید من حرفم تموم شه. آقای احمد نژاد الان دیگه دعوا میکردن برای اینکه با آمریکا شما مشکلی دارید نباید بگید ما میریم کاخ سفید رو تصرف میکنیم. سوال آخرم هم اینه که حالا به فرض که آمریکا این کار رو کرد، من قبول دارم. حضرت آقا هم اومدن خوب موضع‌گیری کردن، گفتن که ما با آمریکا دشمنیم، چون اگر آمریکا الان فرصت پیدا کنه جمهوری اسلامی رو ثابت کنه، من اینو قبول دارم. آمریکا کار میکنه. ولی اگر ما بیان یک سیاست‌هایی در نظرمون بگیم که آمریکا با ما این کار رو نکنه، همونطور که هم با عربستان نپال این کار رو کنه، عربستان یک کشور اسلامی. اون موقع آیا ما میتونیم با یک قدم جلو رفتن و یک قدم عقب کشیدن، یا یک قدم عقب جلو رفتن و یک قدم عقب کشیدن ما کم کم با ملاحظات، با وارد شدن به مذاکراتی غیر از رفت به بحث‌های سیاسی مثل مذاکرات هسته‌ای، آیا ما میتونیم روابطمون رو بهتر از قبل کنیم محتاطانه یا نه؟
حالا البته یه مقدار سوالات این دوستمون خب ربطی مستقیم به عرایض ما نداشت. اینکه چرا انتظام رو نگفتی، چرا استفای دولت محبت رو نگفتی، چرا مکباندین رو نگفتی، خب ما هزار تا چیز دیگر هم نگفتیم، خیلی چیز دیگر هم ما امشب نگفتیم. ما فقط یه موضوع خاص رو امشب بهش اشاره کردیم. از این سرفصل ها بخواید من چند صد تا دیگه اینجا ردیف میکنم که امشب ما نگفتیم چیزی راجبشون، خب این ربطی به موضوع ما نداشت. حالا علی‌رغم این من یه توضیح مختصر میدم. گفتن آقای انتظام بنده خدا چه گناهی کرده که حبس ابد گرفته و فلان اینا. آقای عباس امیر انتظام، فامیلیش هم امیر انتظام، آقای عباس امیر انتظام با کد رمز SD لورن 1 اگر اشتباه نکنم یا چیزی شبیه این، حالا یقینی نگم ولی چیزی شبیه این، یا SD ارن 1 احتمالا، با این کد رمز در اسناد سازمان سیا از ایشون یاد میشه. ایشون منبع اطلاعاتی سازمان سیای آمریکا بوده. طبق اسنادی که دانشجوها از سفارت آمریکا در تهران به دست می آورند، آقای امیر انتظام از دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی، با مأمورین سیای ارتباط داشته. از دهه 40 شمسی ایشون زمانی که از طرف مهندس بازرگان به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی میره سوئد، اونجا ملاقاتی رو داره با یکی از مأمورین CIA به نام آقای جورج کیف. جورج کیف یکی از افسران CIA بوده که سالیان زیادی در پایگاه CIA در تهران کار میکرده و در یک مدتی هم معاون رئیس ایستگاه CIA در ایران بوده. آقای جورج کیف، جورج کیف در تابستان سال 58 دو تا ملاقات با امیر انتظام در سوئد میکنه، ملاقات اطلاعاتی است. گزارشی که از این ملاقاتش، گزارش اولی که از این ملاقاتش برای پایگاه CIA ارسال میکنه آقای جورج کیف، میگه بعد اینکه خلاصه مشخصات انتظام رو نقل میکنه، میگه این همان فردی است که من در دهه 1960 باش ارتباط داشتم. سابقه ارتباط امیر انتظام رو اونجا تو گزارشش ذکر میکنه و چند تا گزارش دیگه. دادگاه انقلاب با استناد به اسناد ارتباط جناب آقای امیر انتظام با سازمان CIA آمریکا ایشون رو محاکمه میکنه، به عنوان جاسوس به اعدام محکوم میشه، بعد با تخفیف میکننش حبس ابد. و اینکه آیا شما به عنوان یک دانشجوی ایرانی خواهان عفو دادن به کسی هستید که علیه کشور خودتون با دشمن این مملکت همکاری میکرده؟ آیا طالب چنین چیزی هستید؟ اسناد موجوده دیگه، اگر اسناد اشتباه میکنن خب اون حرف دیگری است. در مورد این که چرا راجع به دولت استعفای دولت موقت بعد از تصویر سفارت چیزی نگفتید، خب چی بگم؟ خب دولت موقت روز بعد از تصرف سفارت توسط دانشجو استعفا میکنه، امام هم استعفاشو میپذیره، میرن کنار. قرار بود چی بگیم؟ هم ماجرای مکفارلین چرا اشاره نکردید؟ خب چی بگیم راجع به ماجرای مکفارلین؟ مربوط به قضایای جنگ میشه. الان بگم به بعضی از دوستان اینجا برمیخورم، میخواهید توضیح بدم؟
بعد
خب ارتباط گیری است که آقای هاشمی از سالهای اولیه بعد از شروع جنگ با آمریکایی‌ها کلید زده. اون ماجرایی که بعدها معروف میشه به ماجرای مکفارلین از اوایل سال 64 شروع شده، اردیبهشت 64، و امام هم در ابتدای کار اصلا در جریان نیست، رئیس جمهور هم در جریان نیست و خیلی از مسئولین دیگر هم در جریان نیستن. وقتی ماجرا آبان سال 65 افشا میشه، مجله اشرای لبنان که اون مقاله رو میزنه قضیه رو میشه، امام با آقای هاشمی میگه برید قضیه رو برای مردم توضیح بدید قبل از اینکه آمریکایی‌ها بخوان توضیح بدن. اونا اگر شروع بکنن اونا بول میگیرن و برنده سیاسیش میشن، شما برید قبل از اونا این مطلب رو بگید، اونا میفتن تو موضع انفعال. آقای هاشمی هم میاد و تو اون سخنرانیش ماجرا رو طرح میکنه. آقای محسن رضایی در یکی از مصاحبه‌هاش اشاره میکنه چند سال پیش، میگه که مدت‌ها بود این رابطه برقرار شده بود، رابطه بین برخی مسئولین ایرانی و آمریکایی، و کسی هم تو جریان نبود. ما از کانالی فهمیدیم این ماجرا رو، اواسط ماجرا. ایشون میگه اواسط ماجرا، میگه اواسط ماجرا ما فهمیدیم که آقا یه کانال ارتباطی زدن و دارن پیغام و پسام میبرن میارن. میگه ما اومدیم گفتیم خب بیایم از این فرصت استفاده بکنیم برای بعضی نیازمندی های جبهمون و بیایم این بهره برداری ازش بکنیم، چون ماجرا سر قضیه آزادی تعدادی از گروگان های آمریکایی در ظاهر شروع شده بود، درخواست مقامات آمریکایی. ایشون میگه از وسط های ماجرا ما اومدیم که میان اون آقای وردی نژاد رو میذارن به عنوان نفر واسطه و که مال اطلاعات سپاه بود، بعد از اینجا به بعدش قضیه تسلیحات گرفتن شروع میشه، نه از ابتدای ماجرا. بعد میگه اینجا دیگه مطرح شد ما بیایم در کنار قصه آزادی گروگان‌ها بگیم ما این نیازمندی ها رو داریم به ما بدید تا ما کمکتون بکنیم این گروگان‌ها آزاد بشن. میام یه چند مورد درخواست میدن برای گرفتن موشک تاب که ما تو جبهه ها به عنوان موشک ضد تانک و ضد زره ازش استفاده میکردیم و یه مقدار قطعات یدکی رادارهای موشکی ما که استفاده میکردیم، اون مثلا لامپی که باید هر از گاهی تعویض میشد و ما کم داشتیم و به ندرت میتونستیم استفاده کنیم، اونا رو یه مقدار گرفتن. یه سری موشکای هاو گرفتن، تعدادش البته خیلی زیاد نبود. این که فرمودید که ما از آمریکا از اسرائیل موشک ضد تانک گرفتیم، ما از اسرائیل هیچ وقت چیزی خریداری نکردیم. اینها اومدند یکی از محموله‌هایی که برای ما فرستاده بودند از انبار موشک‌های تاب اسرائیل بار هواپیما کردن برای ما فرستادن، که وقتی هواپیما میاد در ایران و مسئولین مربوطه میفهمند که اینا مال اسرائیله، دست بهش نمیزنن و همون رو برمیگردونن بهشون عیناً، و همون رو کمپلت بهشون برمیگردونن، میگن اینا از انبارای خودتون باید به ما بدید، ما چیزی مال اسرائیل باشه نمیگیریم، پس میدن اون رو. حالا ماجراش هم مفصله. ما از اسرائیل چیزی هیچ وقت نگرفتیم. البته یک خباثتی که اونا کرده بودن این بود، توی این هیئتی که میآمدن برای مذاکره یکی از مأمورین اطلاعاتی اسرائیلی هم حضور داشت، البته خودش آمریکایی شناسه بود. آخرش رسید به سال 65، اون ماجرایی که مجله اشرا زد فاش کرد، ما مجبور شدیم قصه رو رو بکنیم دیگه، برملا شد. بله ما کمکشون کردیم، کمک کردیم به آزادی گروگان‌ها، در ازاش یه مقدار این تجهیزات تسلیحاتی رو گرفتیم که البته پول اینا رو هم دادیم، ما به واقع خرید کردیم از اینها، نه اینکه مجانی به ما داده باشن.
مستقیم خریم از بازارسی ها نخریم؟
نه از خودشون، تازه همون هم به قیمت گرون به ما فروختن. این آقای هاشمی وقتی میاد صحبت میکنه میگه آمریکایی ها تو همینجا هم خباثت کردن، همین پول موشکای تاب و اینا هم که به ما فروختن گرونتر از قیمت واقعیش به ما دادند.
یه سال آقای هاشمی که خاطراتشون فرموده گفتن که آمریکا به تعهداتشون عمل نکردن، این سلاح که دادن پس تعهداتشون نبوده، اون تعهدات دیگه داشتن.
نه نه، اون که گفتن مال سال 73 است، دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، این مال زمان جنگه. آقای هاشمی اینجا رئیس مجلسه، هنوز رئیس جمهور نشده، بعد از خاتمه جنگ ایشون رئیس جمهور میشه. نه بیشتر، ما 7-8 نوبت برای آزادی گروگان‌های غربی و آمریکایی واسطه شدیم، از سال 61 تا 75.
خب چه نفوذی
داشتیم
که
گروگان‌ها
رو آزاد
کردیم؟ خب از دولت کمک می‌کردیم یا نمی‌کردیم؟ تعریف کردیم. ما نفوذ ما داشتیم که ما از سال 61 وقتی نیروهای ما میرن توی سوریه، بعد که مشخص میشه نیروهای سوری و کشورهای دیگه عربی خیال جنگیدن با اسرائیل ندارن، حاج احمد متوسلی هم میاد به امام گزارش میده، یا قصه اینه ما بخوایم بجنگیم خودمونیم، اونجا کسی دیگه نمیاد. امام میگه اگه اینجوریه پس برگردی، دستور بازگشت نیروها رو میده. بعد از گزارش که احمد متوسلی هم میده، اون چند تا گردان نیروی که رفته بود برمیگردن، فقط امام میگه که یه تعداد فقط اونجا بمونن که کار آموزش رو برای نیروهای خود لبنانی انجام بدن، به خود اونا آموزش بدید اونجا تشکل پیدا کنن. خب این که فرمودن گروگان‌ها رو باید آزاد میکردن، این بندگان خدا رو چرا بردن توی زیر زمین و حالا این دوستمون از کجا زیر زمین و اونجا رو دیده که اینا رفتن توی زیر زمین؟ چون توی یکی از ساختمان‌های همونجا اینا رو نگه داشتن و بعد از مدتی هم اینها رو تقسیم کردن توی جاهای مختلف. خب چرا اصلا دانشجو این کار رو کردن؟ خب البته فکر میکنم این روزا تلویزیون زیاد این مطلب رو مطرح کرده و قاعدتا باید بدونیم. اما من فقط توی یکی دو جمله خلاصه اشاره میکنم. خب این زمانیست که دولت آمریکا به شاه پناه داده به بهانه بیماری شاه که آقا این بنده خدا مریض فلانه، حالا ما میخوایم اینجا پناهش بدیم که بپذیریمش که بیاد تو بیمارستان بستری بشه و معالجه بشه. اینا به این عنوان با این پوشش دانشجوان میرن در اعتراض به پذیرش شاه در آمریکا سفارت آمریکا رو تصرف میکنن. بناشون هم بر این نبود که برن یک سال و نیم اونجا بمونن، بناشون بر این بود که برن اونجا مثلا در حد چند روز دو سه روز فرزن اونجا بمانن، بگن آقا شاه رو از آمریکا بفرستید بیرون یا به ما تحویل بدید تا ما هم مثلا از اینجا بیاییم بیرون، چیزی در این حد. این که حالا بعدش چه خواهد شد اصلا کسی فکر اون قضایای بعدی رو نمی‌کرد. در اعتراض به این موضوع بود که رفتن اونجا رو گرفتن و این تحلیل رو هم ما داشتیم که سفارت آمریکا مرکز توطئه علیه جمهوری اسلامی است. اینو تحلیلی داشتیم اما سند و مدرک مکتوب نداشتیم، اما تحلیلی رو داشتیم. اخراج هم شما اخراج میکنه چه به دست میاریم؟ اونها آمدن گروگان گرفتن که شاه رو به ما تحویل بدید تا ما اینا رو آزاد بکنیم، که بعد البته اون منجر شد به پیام حمایت حضرت امام و اون نقلی که از حاج احمدهای خمینی نقل کردن که میگه به امام گفتن ما دانشجو رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن امروز، میگه امام برگشت گفت بهشون بگید خوب جایی رو گرفتید، قرص وایسید همونجا. امام پیغام میفرسته خوب جایی رو گرفتید، قرص وایسید. امام حمایت میکنه ازشون. خب این که گفتن آبراهام لینکلن در راه خدا شهید شد، خب از کدوم منبع و مأخذ میفرمایید این رو؟ اگه منبع و مأخذش رو بفرمایید خوبه. حتی پیامبر اکرم در یکی از جنگ ها شنیدید دیگه، یکی رفت زد به صف دشمن و رفت اون وقت می جنگید و کشته شد، گفتن آه فلانی شهید شد. پیامبر اکرم می فرماید که نه، اون شهید نشد، اون کشته راه غلاب شد. یه غلاب اونجا دیده بود، چشش اون غلابه رو گرفته بود، برای اینکه بره اونو به دست بیاره غنیمت بگیره رفته بود اونجا، کشته راه غلاب شد. هر کسی که کشته بشه تو شهید شه، اینکه با نیت خدایی و نه اینکه برده ها رو از دست اونا در بیاریم بیاریم تو کارخونه خودمون استثمارشون بکنیم بعد بگیم این نیت خدایی داشته. بعد گفتن که احمد نژاد مانند البغدادی رئیس داعش است. حالا از جنبه توهین‌آمیز این مسئله که بگذاریم که واقعا اینجور عبارت به کار بردن، چه قصدتون رو بگید چه نگید طبعا چنین چیزی استنباط میشه، نشان دهنده این است که ما سطح اطلاعاتمون راجع به اوضاع منطقه و داعش و البغدادی بسیار پایینه. در اثر اطلاعات ضعیف اینجوری داریم تحلیل میکنیم. چرا؟ چون اگر بر روی مسائل منطقه اشراف داشته باشیم و بدانیم چه داره در سطح منطقه میگذره اینجوری تحلیل نمی کنیم. احمدی نژاد داره تو دوره خودش عرض میکنم داره جست ضد آمریکایی ضد صهیونیستی میگیره دیگه. اون سفری هم که به لبنان میکنه میره جلوی مرز اسرائیل، یعنی در فاصله چند متریه مرز اسرائیل، اونجایی که تریبون براش گذاشتن، شیشه ضد گلوله گذاشتن که پشت اونجا وایسه سخنرانی کنه، اونجا هم وای نمیسه، میره اون کنار وای میسه، به مترجمه میگه تو برو اونجا وایسا، خودش وای میسه همین تو فضای آزاد اونجا جلو اسرائیل وای میسه سخنرانی میکنه. حداقل مواضع علنیش اینجوریست دیگه، اون که از خودش داره بروز میده، یعنی موضع ضد صهیونیستی ضد آمریکایی، میره تو آمریکای لاتین، تو کشور ونزوئلا، تو کشور بولیوی، اینایی که جلوی آمریکا شاخ شدن، میره روابطشو با اینا گسترش میده، یعنی همه موضعای ضد آمریکایی. در نقطه مقابل البغدادی و داعش کی و چی هن؟ البغدادی و داعش دست پرورده سازمان سیای آمریکاست و آموزش دیده توسط سرویس CIA آمریکا. داعش رو خود آمریکا به وجود آورده. خانم کلینتون توی خاطراتش اشاره میکنه، منتشر شده دیگه، وزیر خارجه اسبق آمریکا بود، میگه ما داعش رو درست کردیم و برنامه‌مونم این بود که وقتی داعش اعلام موجودیت میکنه از همه کشورهای دنیا رسمیتش رو بگیریم، یعنی همه متحدین و کشورهای دیگر رو وادار بکنیم این رو به رسمیت بشناسن، این تشکل رو به رسمیت بشناسن. اینو یه مقام آمریکایی داره میگه، داعش خود آمریکا به وجودش آورده و خود جناب البغدادی رو، و اونها پرورش دادن. هنوزن علارغم اینکه بیش از یک سال از ائتلاف به اصطلاح ضد داعش آمریکا میگذره، هنوز که هنوز نیروهای آمریکایی دارن از داعش حمایت میکنند. هواپیمای آمریکایی که بلند میشه به اسم کوبیدن مواضع داعش، میره زیر ساختهای کشور سوریه رو بمباران میکنه، پالایشگاهاشون رو میزنه، نیروگاهاشون رو میزنه، کارخونجاتشون رو میزنه، نابود میکنه، به جایی که بره پایگاه داعش رو بزنه. و از اون طرف برای نیروهای داعش با چتر سلاح و مهمات میریزه. داعش یه نیروی دست پرورده آمریکاست. بعد چطور میگید محمود احمدی‌نژاد با البغدادی و داعش یکیه؟ خب این اشتباه در مبانی تفکر و تحلیل شماست دیگه، تحلیل سیاسیتون، که این دوتا را با هم اشتباه گرفتید. یعنی یک مسئله ضد آمریکایی رو با یک مسئله آمریکایی یکسان گرفتید. این چجوری میخواید تحلیل رو یکسان جلوه بدید؟ بعد گفتن که آیا ما روابطمون رو میتونیم با قصه مذاکرات هسته‌ای و اینها بهبود ببخشیم؟ تجربه ما با کمال تأسف نشان داده که جواب این سوال منفیه. چرا؟ چون طی سال 82 تا 84 که همین تیم مذاکره کننده بود، یعنی جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ظریف، که البته موقع سیروس ناصری و حسین موسویان هم بودن در کنارشون، اینا تیم مذاکره کننده 82 تا 84 بودن. سیاست تعامل مثبت با غرب در پیش گرفته شد، عمل کردن به هر آنچه که شورای حکام آژانس از ما خواسته بود و ترویکای اروپا از ما خواسته بود، همه رو پذیرفتند. توی بیانیه سعدآباد، توافق سعدآباد 29 مهر 82، بعد توی تفاهمنامه بروکسل اسفند 82، و بعد توی تفاهمنامه پاریس آبان 83. توی هر سه مرحله اینها ما گام به گام از تمام حقوق هسته‌ای خودمون پله به پله عقب نشینی کردیم، تا اونجایی که تقریبا بخش اعظم همه تأسیسات هسته‌ایمون رو پلمب کردیم. بازرسین آژانس اومدن پلمب کردن، همه آنچه رو که اونها از ما خواسته بودن انجام دادیم. پروتکل الحاقی رو بپذیرید، داوطلبانه اجرا کنید، اجرا کردیم. علاوه این که میباید اول مجلس تصویب بکنه، بیایید این تأسیسات نتنز رو تعلیق بکنید، تعلیق کردیم. کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ رو تعلیقش بکنید، تعلیق کردیم. بیایید بقیه تأسیسات یوسیف اصفهان رو تعلیق بکنید، تعلیقش کردیم، پلمبش کردیم. اونا در عوض به ما چندین وعده دادن. اولینش این بود که پرونده هسته‌ای ایران از حالت فوق‌العاده در شورای حکام آژانس خارج میشه و به حالت عادی و معمولی برمیگرده. این یکی از وعده‌هاشون بود. و اینکه بیان به ما در پروژه‌های هسته‌ای کمک بکنن، در تحقیقات هسته‌ای طبق MPT که ما حقمون هست و باید به ما کمک بکنن، اینا تعهد کردن میان به ما کمک میکنن و به ما وعده دادن که شما رو توی WTO پیمان تجارت جهانی وارد میکنیم، کمکتون میکنیم، و به ما وعده دادن که توی طرح خاورمیانه عاری از سلاح اتمی با شما مشارکت میکنیم و از شما پشتیبانی میکنیم. به یک دونه از این تعهدات و قولهایی که به ما دادن عمل نکردم، به یک دونش. آخر سر بعد از دو سال خورده ای تعلیق تأسیسات هسته‌ای، آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان برمیگرده به ما میگه چی؟ میگه این که شما تا الان تأسیسات هسته‌ایتون رو تعلیق کردید و همه فعالیت‌ها رو گذاشتید کنار، این تازه مرحله اوله. اگر میخواید اعتماد ما رو کسب بکنید و ما به شما اعتماد بکنیم، باید تمام پیچ و مهره‌های هسته‌ای تأسیساتتون رو از هم باز کنید و نابود کنید. اگر این کار رو بکنید ما به شما اعتماد می‌کنیم. این آقای یوشکافیشر وزیر خارجه وقت آلمان یکی از سه نفر عضو ترویکایی که میمدن با ما مذاکره میکردن. بعد وزیر خارجه فرانسه هم شنید و همینو میگه. وزیر خارجه انگلیس هم اون مردک گستاخ بیشم گجسرا تو خاطراتش خوندید دیگه چی نمی میکنه. نه آمریکا پشت صحنه بود ولی غیر مستقیم با اینا هماهنگی داشت. بعد میگرده میگه کمال خرازی به من زنگ زد، وزیر خارجه ایران، گفت که به ما اجازه بدید حداقل یه چند تا از این سانتریفیوژا، ما 200 خورده سانتریفیوژ داشتیم دیگه، حداقل یه دو سه تایی چند تایشو به عنوان آزمایشگاهی و نمونم که شده اینا رو ما راه بندازیم، همین در حد طرز مثلا آزمایشگاهی. میگه من توی قطار بودم، بهش گفتم گوشی دستت باشه، رفتم توی توالت قطار. یعنی این مرده که بی‌شرم گستاخ عمدن اینو داره میگه برای تحقیر کردن ما. میگه رفتم توی توالت قطار، نشستم سر توالت، بعد بهش گفتم که به شما اجازه نمیدیم حتی یک دونه سانتریفیوژ هم را بندازید. این مرده که خبیث کثیف انگلیسی توی اون دو سال خورده آخرش این شد. و خود آقای حسن روحانی در مرداد 84 نامه میزنه به آقای محمد علی برادری مدیر کل وقت آژانس و میگه جمهوری اسلامی تو این دو سال خورده‌ای همه نوع همکاری رو با این کشورهای غربی کرده، هر چی اونا گفتن ما انجام دادیم، اما در عوض اونها به قولهایی که به ما دادن به هیچ کدوم عمل نکردند. این نامه خود آقای حسن روحانی است، مال سال 84، تو کتاب خودشون هم آوردن اینا. اونا به هیچ کدوم از وعده‌هایی که به ما دادن عمل نکردند. بیایید جلوتر، سوم آذر 92، دو سال پیش، توافق ژنو. تو توافق ژنو ما قبول کردیم غنی‌سازی 20% رو بذاریم کنار، تعطیلش کنیم. 200 خورده کیلوگرم اورانیوم 20% هم برداریم نصفشو بکنیم سوخت رایفر تحقیقاتی تهران و نصف دیگه‌شو نمی‌دونم خونساش بکنیم و امثال اینا. تعهد کردیم که پروتکل الحاقی رو به صورت داوطلبانه اجرا کنیم، علارغم اینکه مجلس ممنوع کرده بود، قانون مصوبه سال 84 مجلس بود، یعنی یه تعهد خلاف قانون هم دادیم. بعد تعهد کردیم نطنز و فردو و عراق در همون وضعیتی که هستن بمانن، دیگه تغییرشون ندیم، توی نطنز و فردو یه سانتریفیوژ دیگه اضافه نکنیم به اون 19000 تایی که داشتیم، دیگه اضافه نکنیم، در همون حد بمانن. تعهد کردیم رایکتور آب سنگین عراقمون به همون وضعیت بماند، 85% تجهیزاتشو نصب کرده بودیم، حدود 15% دیگهش آماده شده بود که نصب بکنیم. قبول کردیم دیگه دست بهش نزنیم، به همون صورت فقط حفظش بکنیم، نگهش داریم. تعهد کردیم که بیاین کارگاه های ساخت سانتریفیوژ و امثال اینا رو که تا قبل برای ما محرمانه و سری تلقی می شد و به هیچ بیگانه ای نشون نمی دادیم و طبق معاهده MPT وظیفه هم نداشتیم به بازرسین آژانس نشون بدیم، تعهد کردیم اینا رو بیاریم با بازرسین آژانس نشان بدهیم. تعهد کردیم اطلاعات سری سایت های هسته ایمون رو با ذکر جزئیاتش بیاریم ظرف 3 ماه در اختیار آژانس قرار بدیم. تعهد کردیم و چیزایی مفصل. در مقابل 5+1 چه تعهدی در مقابل من کرد؟ مال توافق ژنو حدود 9 تا تعهد به ما دادن. تعهد دادن تحریم بیمه ناوگان کشتیرانی ما، نفتکشای ما رو کنار بگذارن که بهش عمل نکردن. تعهد کردند تحریم صنعت پتروشیمی ما رو کنار بگذارن که عمل نکردن بهش. تعهد کردند تحریم صنعت خودروسازی ما رو کنار بگذارن که بهش عمل نکردن. خودروسازای ما با هر کشوری رفتن قرارداد ببندن، بلافاصله مقامات آمریکایی اون کشور رو تهدید کردن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندی پدرتون رو در میاری. تعهد کردن که تحریم تجارت طلا و فلزات گرانبها رو کنار بگذارن که این کارم نکردن. تعهد کردن که من بعد هیچ تحریم جدیدی توسط شورای امنیت اتحادیه اروپا و دولت آمریکا علیه ایران وضع نشود، که به یک هفته به این تعهدشون عمل نکردند. کمتر از یک هفته اتحادیه اروپا اولین سری تحریم‌های جدیدشو علیه ما اعلام کرد. هسته‌ای 12 روز بعدش دولت آمریکا اولین سری تحریم‌های جدیدش رو علیه ما اعلام کرد، مال آذر 92. بعد توی دیماه 92 سری بعدی تحریم ها، اردیبهشت 93 سری بعدی تحریم ها، تیرماه 93 سری بعدی تحریم ها، شهریور 93 سری بعدی تحریم ها، 7-8 نوبت بعد از قرارداد ژنو، توافق ژنو، تحریم های جدید علیه ما وضع کردند. یعنی به این تعهدشون هم عمل نکردند. تنها سوم آذر 92، دو سال پیش، تنها موردی که بهش عمل شد فقط آزاد شدن 4.2% از پولهای بلوکه شده ما بود، که اونم در 8 قسط به ما دادن. اول قرار بود 6 قسط بدن، بعد زدن زیرش کردنش 8 قسط. بعد معلوم شد که ما رفتیم تعهد دادیم که اون پولایی هم که تازه به ما میدن $1 هم نیاریم داخل کشور، در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور بمانند، از اونجا از کشورهای خارجی بریم خرید بکنیم. بعد معلوم شد قول دادیم که با این پول تازه هر چیزی رو نخریم، فقط دارو، مواد خوراکی و کشاورزی بخریم. بعد معلوم شد تعهد دادیم نه از هر جایی که دلمون خواست بخریم، از اونجایی که آمریکایی ها میگن. 4 تا کمپانی آمریکایی رو به ما معرفی میکنن، برید از اینا بخرید. این شد نتیجه توافق ژنو. اگر به تعهداتشون در توافق ژنو عمل کردند، به این تعهداتشون هم عمل خواهند کرد. ما همه تعهداتمون رو در توافق ژنو عمل کردیم. آژانس هم اومد بازدید کرد و گزارش داد که جمهوری اسلامی همه تعهداتش رو انجام داده.
فرمان نشون دادیم، ما چه محرمانه داشتیم که بخواهیم
نشون بدیم؟ حرف من اینه، ما به همه تعهدات عمل کردیم ولی اونا زدن زیر همه تعهداتشون. حرف اینه،
منظوری که بعدشون تعهداتشون عمل نمی
کنه. دارم میگم اگر به تعهدات سال 82 تا 84شون عمل کردن، اگر به تعهدات سال 92شون عمل کردن، اگر به تعهدات سال 73شون عمل کردن، اگر به تعهدشون در بیانیه الجزایر سال 59 عمل کردن، به این تعهداتشون هم عمل خواهند کرد.
خواهی دکتر بشمن زود
خواهش من بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جلد ولی یک از طرف اول اینکه خب این جلسه من اصلا نمیخوام سمت حرفام به شخص خاصی بره و حالا کسی برداشت بدی بکنه، ولی این جلسه اولی که خب جلسه دانشجویه، حالا اینکه فقط تک محور بشه درست نیست، چون بچه ها خیلی میخوان صحبت کنم، حالا دیگه وقت نیست، حالا من آخرین نشونم بکنم دیگه. راجع به این که اول اینکه موضوع جلسه از یه جایی به بعد به حاشیه برده شد، به حاشیه برده شد تا اون چیز، اون موضوع اصلی، عنوان اصلی که از این جلسه واسش برگزار شده، حالا به نظر من اینجور برداشت میکنم که فراموش بشه یه جورایی، ولی من اومدم راجع به هم اون چیزایی که موضوع اصلی هست صحبت کنم، هم مجبورم راجع به چیزای دیگه هم صحبت کنم، یه جورای جنبندی بشه. اول خیلی بلنده، اول اینکه امام موافق حذف مرگ بر آمریکا بود. خب اینم یه بحث دیگه. یه بحث دیگه راجع به دوباره همین مرگ بر آمریکا هستش که امام خمینی میفرمایند که حال باید به آن آخوند نخته چین
که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می‌دانند، گفت تعصیب رسول خدا و مطابقت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است. یه بحث دیگه این که واقعا تعصب می‌کنم بعضی وقتا. البته اول واسم خیلی جای تعجب بود ولی بعدش تعجب نکردم، این که همه مشکلات ما حل شده تو این کشور، مونده دلسوزی برای جاسوسای آمریکا تو 30 سال پیش که حالا مثلا دست بسته جمعیم چشم بسته بردن، تازه توی خونه هم بردن که این فیلمش از تلویزیون هم پخش شد، همه رهبری رفتن، آقای خامنه‌ای رفتن اونجا بازدید همون گروگان ها و بهشون گفتن اگر ما تو کشور شما گروگان می شدیم ما رو کجا می بردید، همچین جا می بردید که اون بند خدا دیگه جاسوست مون چی بگه. و واقعا این یه حقیقته، ما از روی انسانیت و اون چیزی که از آموزهای دینیمون یاد گرفتیم برخورد درست و بلدیم، ولی این که حالا بیاید دل بسوزونید که طرف مثلا دست بسته برده شده، چشماشو بستن، فلان کردن، تو زیر زمین بردن، این اصلا درست نیست. مقلت هست امام خمینی از بنیسر دیگه آقای دکتران تو همشون بکنم شاهد این قضیه بودن که امام خمینی از بنیسر تا دقیقه آخر دفاع کرد، درسته؟ آیا این دلیلی بر
دفاع
نکردن؟ خب اگه من یه جمله فقط خب. یک جمله از سخنرانی امام خمینی رو میگم که این نکردن یا دفاع نکردن. امام خمینی فرمودن که آقای بنی صدر، این دقیقا بعد از زمانی بود که بنی صدر شعار مرگ بر بهشتی رو تو اون دانشگاه تهران بود که
بله
فرمودن چیه؟ امام خمینی فرمودن بعد از این قضیه که آقای بنی صدر بر دلها حکومت میکنه، این تضعیف نکردن یا دفاع کردن. خب مسلمان هر کی زهران، همه شما دوستانی که اینجا هستید از این جمله چه برداشت میکنید؟ من خودم وقتی بار اول اینو دیدم گفتم نکنه واقعا این خبری بوده. حتی آقای بهشتی، شهید بهشتی نامه دادن به حالا آقای دکترشون نامه دادن به آقای امام خمینی که گفتن اگه حالا مضمون اینطوری که اگه واقعا من مثلا اینجا زیادیم اضافیم میخوام من برم با این اوصافی که شما از بنی صدر میکنید، من به راه دارم شک میکنم اگه مثلا ما اینجا چیزی که بعدش بعد از شهادتشون امام خمینی فرمودن که این شهید مظلوم، کسی که مظلوم بود و دلیل حمایت امام خمینی هم مسلمان معلومه دیگه واسه همه ما، چون که آقای بنی صدر از طرف مردم انتخاب شده بود و باید تا آخرین لحظه حمایت میشد که رهبری یا همون امام امت متهم نمیشد به دیکتاتوری. اینطوری اگر امام خمینی میومد گفت آقای بنی صدر برو کنار، بعد فقیه رو متهم میکرد به دیکتاتوری.
خب چند تا نکته که تو صحبت‌های این دوستمون بود اشاره کردن، موضوعات به حاشیه برده شد. نه اون چیزا حالا غیر از بعضی موارد که حالا شاید بشه تعبیر حاشیه به کار برد، اما موضوعات دیگه نه، اتفاقا به متن جلسه امشب مربوط بود. یعنی ما هم بحث قصه هسته‌ای و اینها هم که مطرح شد و توضیح راجبش دادیم، در همین راستای مرگ بر آمریکا چرا بود که بگیم ما این دولت آمریکا، دولت ایالات متحده آمریکا، همون جمله مقام معظم رهبری، دولتی است بسیار بد عهد و عهد شکن که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نمیماند. این کلام رهبری است دیگه. ما در این راستا اومدیم توضیح دادیم که نشون بدیم آمریکا به کدوم یک از تعهداتش تا الان پایبند بوده که ما دلمونو خوش بکنیم به این یکی تعهداتش پایبند خواهد بود. خب اون چند تا جمله‌ای که اشاره کردن مثلا امام خمینی موافق هست به شعار مرگ بر آمریکا بود، خب گوینده این جمله مشخصه کی است. من تو کتاب راز قدنامه این جمله را از زبان گوینده این جمله آوردم، دوستانی که مطالعه کردن کتاب رو اونجا دیدن، و مستندات رد این ادعا رو هم تو کتاب آوردم که اتفاقا همون روزی که ایشون در یادداشت‌های روزانش می‌نویسه که فلان روز رفتیم ملاقات امام و این پیشنهاد مطرح شد که شعار مرگ بر آمریکا دیگر از رسانه ها پخش نشود و توی یادداشت چند روز بعدم می‌نویسن که امام با این پیشنهاد موافقت کرد، من همون یه مستندات جواب دادم که این ادعا کاملا خلاف واقع است و از جملات و مواضع امام در همون تاریخ آوردم نشون دادم که این مطلب به هیچ عنوان صحت نداره و کاملا خلاف و برعکسش آوردم نشون دادم اونجا. یکی موضوع نحوه برخورد دانشجویان با گروگان‌ها بود که به نوعی خواستن پاسخ اون دوستمون رو بدن که این مثلا ترحم به حال گروگان‌ها اینها. من این موضوع رو تو کتاب مداخلات آوردم، حالا اگر مایل بودید بعداً این رو مطالعه کنید. تو بحث تصرف سفارت آمریکا و اون قضیه حمله توسط اینها تو اون قسمت این موضوع رو آوردم، نشون دادم اونجا از نوشته های خود آمریکایی ها، از کتاب هایی که خود گروگان های آمریکایی بعد از آزادیشون و رفتن به آمریکا نوشتن و منتشر کردن، از کتاب های خود اونها نمونه آوردن که تو خاطراتشون نقل کردن که ما تو این مدت یک سال خورده ای که در ایران بودیم رفتار دانشجوها با ما چجوری بود و ما چجوری با اینا برخورد میکردیم. یکی دو نفرشون جالبه از همینا که خودشون خاطراتشون رو نوشتن، طرف داره خودش به صراحت میگه، میگه هر موقع مثلا فلانی مثلا علی اون یکی از دانشجوها میومد مثلا سینی غذا رو برای من میآورد، من فحشو میکشیدم به این، هرچی فحش از دهنم در میومد نثار این میکردم. آمریکایی خودش داره میگه اینو، میگه هرچی فحش بلد بودم نثار این دانشجو میکردم، دانشجو ایرانی. میگه یه بار اون طرف اسمش هم علی بود، یکی از بچهای لامه، میگه اون بعد از اینکه من این همه فحشش دادم برگشت به من گفت که پیر من حرمت خودتو نگه دار. یعنی همین در مقابل اون همه فحشایی که به این جوان دانشجوی ما داده بود، یه این فقط برگشت بهش گفت که حرمت خودت رو نگه دار. یعنی اون رفتار دانشجوی ما بوده با گروگان‌ها، اون برخورد گروگان‌ها بوده با بچه‌های ما. اینو تو کتاب مداخلات اگر خواستید نمونه‌های دیگرش هم اونجا آوردم ذکر کردم. بعد مطرح شد قصه، اشاره کردم به اون قضیه که خب رهبری از افراد مختلف تعاریف مختلفی کرده و تو جلسه مطرح شد، دوستان دیگه گفتن که مثلا رهبری در همین چند روز پیش هم از آقای ظریف و فلان اینها تعریف کردن و دفاع کردن اینا. خب من یه سوال میکنم از این دوستان، قصه تعاریفی که رهبری از مسئولین مختلف میکنه، انصافاً خدا خود مقایسه کنید، تعاریفی که رهبری از برخی دولت مردان دولت کنونی انجام داده توی این دو سال خورده ای، اینا رو یک طرف بگذارید و تعاریفی هم که رهبری از دولت قبلی کرده و از شخص رئیس جمهور قبلی، اینا رو بیارید با هم مقایسه کنید، ببینید تعاریف بر جانبداری های رهبری از دولت قبل و رئیس جمهور قبلی اگر 10 برابر اینها نبود کمتر نیست. اما دوستان با دولت قبلی چجوری برخورد کردن وقتی دولت عوض شد؟ هرچه که توانستن اونها رو به لجن کشیدن، در نهایت بی‌انصافی هرچه که از دهان و از قلمشون جاری شد نثار رئیس جمهور قبلی و دولت قبلی کردن، چاپیدن، دزدیدن، همه اموال مملکت رو بالا کشیدن، فلان کردن، بهمان کردن. خب ما به این دوستان میگیم که مگه نمیگید رهبری از آقای فلان و فلان و فلان این تعریف رو، یعنی تعریف رهبری رو میخواید ملاکی قرار بدید بر صحت عمل اون افراد دیگه. خب اگر شما به این باور دارید، چرا نؤمنو به بعض و نکفر به بعض؟ چرا بخشی از تعاریف رهبری رو در مورد بعضی از افراد قبول میکنیم و اون رو مصداق و معیار میدونیم، اما ده ها برابر این تعاریف رو در مورد اشخاص دیگه حاضر نیستیم بپذیریم؟ یه ذره انصاف داشته باشیم چیز خوب.
من بحث رو که میخواستم شروع بکنم روی سوالی بود که دکتر مطرح کردم و من حالا میخوام رو ادامه بدم، بس هم اون چیز دکتر اشاره کردم و شما هم اشاره کردید در مورد آقای رفسنجانی و آقای خاتمی که گفتید، بعد رسید با آقای احمدنژاد، گفتید سیاست های آمریکا مثل همون قبل من سالمه واقعا همون مثل قبل بود یا نه اصلا مثل قبل بود؟ آیا اون قدر که مثل قبل تأثیر بذاره سیاست آمریکا بر مردم مثل دوره آقای هاشمی رفسنجانی از دوره آقای خاتمی بود؟ شما نگاه کنید، بیایید اگه به پیشنهاد آجاوا بیاید مقایسه بکنید سیاست تنش‌زدا و تنش‌زار ببینیم چه تأثیری داشته در حتی همین آمریکا ستیزی در زندگی مردم. بله در دوره آقای رفسنجانی شما گفتید که تنش‌زدا نکنید. آقای رفسنجانی دیگه شما ماشاءالله بهتر از من میدونید، تنش‌زدایی آقای رفسنجانی بیشتر بر تنش‌زدایی در منطقه محدود بود، نه تنش‌زدایی با غرب. مثال میخواید اثبات حرف هم میخواید اثبات بکنم، اواخر دوره آقای رفسنجانی خیلی از سفارت‌های غربی در کشور ما با سفیر اونجا اداره نمی‌شدن، سفیرشون حاضر نبود، در سطح پایین‌تر اداره می‌شد. در دوره خاتمی بود که سفیر منصوب کردن. پس در دوره رفسنجانی من اون چیزی که من می‌دونم شبیه سیاست‌های قبلی بود، سیاست‌های رفسنجانی ادامه سیاست‌های مقام معظم رابعه زمانی که رئیس جمهور بود در قبال
کم.
نکنید در دوره آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و حتی قبلشون در دوره خود مقام معظم رهبری حتی تحریم‌های زیادی بر ضد ما آمریکایی‌ها تأثیر کردن، ولی این تحریم‌ها یک طرفه بودن. ما خوشبختانه فرق تحریم یک طرفه آمریکا و تحریم شورای امنیت سازمان ملل رو میدونید، همه ما میدونید. من مثال میزنم، من دوره دبیرستان بودم بازی بردم از اصلیه، من داشت صحبت میکرد، طرف میگفت مثلا اینجا شرکت شل داره کار میکنه، اومده سرمایه‌گذاری داره میکنه، یکم جلوتر یه شرکت معروف دیگه بود، حالا اسم حالا نمیبرم تبلیغات نشه، چند تا شرکت های مطرح دنیا بود. بعد من سوالم این بود، دقیقا در دوره دبیرستان من خاطرم هست، گفتم خب این مگه ما تحریم نیستیم، پس چطور دارن این شرکت ها دارن میان سرمایه‌گذاری عظیم میکنن در چیزهای نفتی ما؟ گفتم نه، کسی خیلی اهمیت نمیده به تحریم‌های آمریکا. تحریم‌های یک طرف آمریکا بود، ولی خیلی کشورها اهمیت بهش نمیدادن. حتی من یادم چند بار اینکه آمریکا اومده بود بر اساس تحریم کشوری رو منع بکنه، فشار بیاره یه شرکتی رو، شرکت‌ها به دادگاه لاهه شکایت بردن. خب اینطوری بود. ولی خب حالا نتیجه سیاست تنش‌زدا چی؟ شش قطعنامه سازمان ملل علاوه بر تحریم‌های یک طرفه که چند برابر شد، این نتیجه سیاست تنش‌زدایی ما. گفتید تهدید در برابر تهدید که بکنید طرف جواب میده و طرف جلو نمیاد. من سوالم از شما اینه، پس این شش قطعنامه سازمان ملل چی بوده؟ یه تا حتی اونجایی که میتونستن اومدن جلو دیگه، یه تحریم چی می‌خواستن تحریم کنن؟ تا ما تهدید کردیم اونا جلو اومدن، تهدید کردیم جلو اومدن، تهدید کردیم جلو اومدن، این یعنی چی تهدید می‌کنن جلو نمیاد؟ من متوجه نمی‌شم. من اگر افزایش قیمت نفت رو شما اشاره کرد، گفتید چرا ما افتخار دارید میکنید دیگه، نباید خیلی ساده است، خیلی دوستشوارده، خیلی ساده است. نفت الان ما در شرایطی هستیم که ایران تحلیل نظامی داره میشه، عراق که یکی از تولیدکننده عمده نفته تولید نفتش کاهش پیدا کرده، نه این نفت ایران یا تحریم شده یا در صورت تحریمه، تحلیل نظامی هم که من گفتم طبیعیه در شرایط نفت بالا بره. چرا الان نفت اومده پایین؟ دلش چیه شما به من یک گزار چرا الان اومده پایین؟ خب الان اومده دومون تولکنده او پیک شد، دوباره قدرت نفتشو پیدا ایران دوباره بعد از تحریم ها دوباره قدرت تولید نفتش داره بالا میبره، طبیعیه. حالا این وسط یه اتفاقی افتاده، اون زمانی که این من نظر من نیست، من کارشناس اقتصادی نیستم، نظر کارشناس دیگه، اون زمانی که نفت خیلی قیمتش بالا رفت، میخوام نمیدونم شاید وقت میگیره من تحلیل نمیکنم، به هر حال این یک سیاستی که الان نفت قیمتش پایین باشه، سیاست برای بیرون کردن رقبای اوپک، وگرنه الان همین الان میتونه اوپک با کاهش سطح تولیدش نفت رو بالا ببره، ولی برای بیرون بردن رقبای از صحنه این کار نمیکنه، دوست داره نفت پایین ببره. یه جا گفتید یکی از همون جملاتی که من نمیدونم اینکه تا الان فیشر فلان حرف زده که ما یه نمیدونیم چی کنیم. شما به کتاب آقای روحانی اشاره کرد، تو هم کتاب روشن آقای روحانی یه قسمتیش هست که میگه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آلمان و فرانسه موافقت کرده بودن برای رفع تعلیق، اما انگلستان گفت این تصمیم بذاریم برای بعد از انتخابات. این داخل کتاب خاطرات آقای روحانی هست. حالا من نمیدونم آیه شما، من نمیدونم حالا حرفای شما، من میگم با سنده هستم، من نمیدونم حرفای آیه روحانی
مسئول دولت جمهوری اسلامی رو باور کنم یا کسایی که شما بهشون میگید بیشرم فلان بهمان؟ حالا شما شاید حرفای کسایی که بیشرم هستن شاید بیشتر بهشون اسلام
بیشرم هم من به کی گفتم؟
نمیدونم یه در اسرام مسئولین حالا باش در اسرام. خب تحریم جدید، حالا من در مورد تحریم صحبت میکنم. ببخشید حالا من یه سوال دارم در مورد همین 13 آبان. ما چند نفر از 50 نفر از جاسوس‌های آمریکا دستگیر کردیم، خیلی هم جاسوسی کردن، درسته؟ کشور رو به قهرها بردن، درسته؟ درسته یا نه؟ پس چرا اعدام نکردیم؟ مگه قانون ما این نیست که جاسوس به حکمش اعدامه؟ آیا اینکه بعد از ما چرا بعد از 4 روز اینها رو آزاد کردیم با تعابیری که گفته میشه ایران رو میخوان بگن مساهمه، یعنی ذلت؟ آیا این ذلت نه؟ چون آزادش کرد. اگر می‌خواستیم یا اگر با من جاسوسی کردن، اگر هم جاسوسی شدیدی کردن، میخواستن کودتای نوشه بکنن، کودتای فلان بکنن، من چون شما نگفت کلن کاری که میخواستن انجام بده، خب آقا حکم در قانون از صراحت هم آمده اعدام میده. خب خب چرا نکردن؟
آزادی بایزن بده از اعدام بازرده.
خب حالا من اینو دارم سوال میکنم، شما دارید میگید ما آمریکایی به خاطر ذلت نشون فلان نکردید ولی جاسوسای ما رو آزاد میکنید، خب چی توجیه داره؟ خب در مورد استکبار من شاید این حرف که میزنم از آشان که شما رو آمریکایی ها خیلی شاید از شما چیزایی که شما شاید خیلی میشه از من رو بدیم، من هیچ علاقه هم ندارم. بله نمیم یه بیلبورد زده بودن یک سخنی از امام خمینی رفت کرده بودن که ما آمریکا رو زیر پا میذاریم. این سخن رو امام خمینی یکم بیم قبلترش حالا یه جمله که حالا شاید مفهوم خاصی رو شاید خیلی نتونه ازش برداشت بکنم، خیلی امام خمینی خیلی کامل توضیح میده منظورش از استکبار چیه. میگه ما نه به شوروی نه نشسته ایم که شوروی برای ما تصمیم بگیره، نه نشسته ایم که به آمریکا برای ما تصمیم بگیرد. یعنی امام خمینی مشخص میکنه یک صرفا منظورش از استکبار آمریکا نیست، کشورهای دیگه هم میتونن در این جوری قرار بگیرن، یکیشون شورویه. و این نکته که شما از اوائل شما نگاه کنید، شما در مورد استکبار دارید مثلا سازی میکنید، ما اوائل جنگ چند تا جاسوس شوروی رو ما گرفتیم اعدام کردیم، چند نفر داخل کشور ما از مقامات بلندپایه ما برای شوروی جاسوسی میکردن، شاید جاسوسی در جنگ. ما در عراق بیشتر سلاح رو صدام از کی گرفت؟ از آمریکا گرفت یا از شوروی گرفت؟ آیا شوروی الان سیاستش سیاست های استکبارش تغییر کرده؟ شاید شما از الان شده روسیه. خب متوجه. خب آیا شوروی واقعا تفکرش منظور عوض شده یا نه؟ نوع تعامل ما با شوروی بود که این نوع تعامل ما با شوروی بود که باعث شده که الان کشوری که دم و دقیقه جاسوسی میکرد برای ما، بیشتر استعداد رو برای صدام فراهم میکرد، اما الان ما یک رابطه بهتری داریم باش و اونو استکبار نمیدونم. گرچه من در ذهنیت خودم شوروی هم روز استکبار میتونم، گرچه الان با توجه به تعاملی که ما با شوروی با روسیه الان شده داشتیم، روسیه وقتی میده ما کشور دوستش هستیم میگه لزومی هم نداره، همونطور که زمانی که به مسلمانانش حمله کردن ما سکوت کردیم.
من مطرح کردن که آیا سیاست های آمریکا در دوره آقای احمد نژاد مثل دوره های قبل بود؟ پس اون ماجرای 6 قطعنامه سازمان ملل این نتیجه سیاست تنش‌زایی دوره احمد نژاد. خب من عرض کردم خدمتون سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هم در دوران 8 سال جنگ ما تداوم داشت، از ابتدای پیروزی انقلاب شروع کردیم، خدمتتون نمونه‌هاش عرض کردیم، هم در دوران 8 سال جنگ و هم بعد از پایان جنگ در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی و هم در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی و هم در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمد نژاد همچنان ادامه داشته. هیچ برهه‌ای و زمانی رو شما پیدا نمی کنید که آمریکا دست از سیاست‌های خصمانش نسبت به ما برداشته باشه. این چیزی که من مطرح کردم. اما در مورد اون شش قطعنامه سازمان ملل که نتیجه سیاست تنش‌زایی احمدی نژاد بود به تعبیر این دوستان، در سال 1386 سوالاتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی از ما میکنه در موضوعات هسته‌ای ما که مذاکره کنندگان اون زمان ما به آژانس میگن شما هر چی سوال دارید همه رو بپرسید، هر چی سوال دارید بگید آقا سوالای ما ایناست، دیگه بعد از اون چیزی اضافه نکنید، هر چی سوال دارید بیارید بپرسید تا ما جواب بدیم. اونا سوالاشون رو میارن مطرح میکنن، قرار میشه ما ظرف 18 ماه به سوالات آژانس جواب بدیم. اما مذاکره کنندگان ایرانی با همکاری سازمان انرژی اتمی خودمون کل سوالات آژانس رو در ظرف 6 ماه پاسخ میدن. سوالاتی که قرار ما 18 ماه جواب بدیم اینا رو در ظرف 6 ماه جواب میدیم و آژانس هم اعلام میکنه آقای محمد البرادعی مدیر کل بخت آژانس در سال 86 اعلام میکنه که ایران همه سوالات ما رو پاسخ داد. خب یعنی دیگه سوالی نمونده براشون که از ما بپرسن، ابهامی تو پرونده هسته‌ای دیگه براشون نمونده، هر چه پرسیدن ما جواب دادیم بهشون. در پاییز سال 86 تو همون برهه 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا، 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا گزارشی رو منتشر میکنن در مورد بحث هسته‌ای ما و اعلام میکنن ما به این جمع‌بندی رسیدیم، ما به این نتیجه رسیدیم که ایران الان دیگه دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. یعنی بهانه‌ای رو که دولت آمریکا همواره علیه ما اعلام میکرد که ما میترسیم ایران مخفیانه مشغول ساخت سلاح هسته‌ای باشن، 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا توی گزارش رسمی اعلام کردن که ما به این جمع‌بندی رسیدیم که دیگه جمهوری اسلامی دنبال چنین چیزی نیست. بعد از این گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا آقای محمد البرادعی برمیگرده میگه خب این چیزی که شما بهش رسیدید همین موضوعی است که ما هم بهش رسیدیم. خب اما به فاصله کوتاهی بعد از این گزارش آژانس و اون 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا، دولت آمریکا دوباره میاد قطعنامه ای رو علیه ایران طراحی میکنه میبره تو شورای امنیت. آقای البرادعی هم به صراحت میگه آقا ببینید موضوع پرونده ایران اصلا فنی و حقوقی نیست، موضوع پرونده هسته ایران سیاسیه، ایران اگه مسئله شو با آمریکا حل نکنه این قصه همینجور کش داره. از اینجا این قطعنامه ها رو داریم و این که نکتش این بود که سیاست های تنش‌زای ما منجر به این شده، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. آمریکایی ها و کشورهای متحدشون در حالی که می دانند سیاست هسته ما به هیچ عنوان ساخت بمب اتم نیست، اما همواره این رو به عنوان یک بهانه مطرح میکنن و علیه ما مواضع خصمانه خودشون رو دنبال میکنن. یعنی با علم این که این خصومت با ما صرفا ماهیت سیاسی داره نه فنی و حقوقی، اونا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، با یه ماهیتی به نام جمهوری اسلامی که بعد از قرنها یک کشوری تو دنیا سر بلند کرده رو پای خودش ایستاده و میگه من نه سلطه‌گر هستم و به کسی زور میگم و نه اهل سلطه پذیری هستم و زیر بار زور میرم. اونا به دلیل اینکه جمهوری اسلامی این شعار رو سر دست گرفته و بلند کرده با ما مشکل دارن، کاری هم ندارن که طرف حسابشون آقای هاشمی رفسنجانی است یا سید محمد خاتمی است یا محمود احمد نژاد یا حسن روحانی است. اونا مشکلشون با ماهیت جمهوری اسلامی است، یه موجودیت مستقلی به نام جمهوری اسلامی که خودش رو از زیر سلطه آمریکا کشیده بیرون و ملت‌های دیگر رو هم دعوت می‌کنه به اینکه از زیر سلطه آمریکا بیاید بیرون. اونا با این مشکل دارن، نه با اشخاص و افراد. و بعد اون ماجرای تحریم ها و قطعنامه ها رو اگر میخواید بگی، اون وقت من یه جمله میگم، بعضی از دوستان ممکنه خوششون نیاد، این که سر قضایای انتخابات 88 آقازاده چه کسی مأموریت پیدا میکنه بره با مقامات وزارت خارجه آمریکا تماس بگیره و به اونها پیغام بده که تحریم ها رو علیه ایران بیشترش کنید، فشارها رو روی ایران بیشتر بکنید تا دولت سقوط کنه؟ اینم فکر کردید روش؟ بعد فرمودن که سیاست آقای هاشمی هم مثل سیاست مقام معظم رهبری بود تو دوره قبل که ایشون رئیس جمهور بود. خب این ناشی از این است که قانون اساسی رو یه مقدار اطلاعاتتون ضعیف هست. دوره که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن تو اون 8 سال نخست وزیر ما داشتیم تو کشور و کابینه دولت در دست نخست وزیر بود، قدرت اجرای مملکت دست نخست وزیر بود که نخست وزیرم آقای میرحسین موسوی بود. در مدت رئیس جمهور به لحاظ اجرایی هیچ قدرتی نداشت، فقط رئیس جمهور در موقع معرفی نخست وزیر و وزرا در اونجا فقط نقش ایفا میکنه. بعد از آن که نخست وزیر و وزرا از مجلس رأی اعتماد گرفتن و شروع به کار کردن، دیگه رئیس جمهور هیچ حق اجرایی، اختیارات اجرایی ندارد، به خاطر تضاد و تناقضی که میان رئیس جمهور و نخست وزیر در اون سالها بود. در بازنگری قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد و کلن رئیس جمهور شد رئیس دستگاه اجرایی کشور. یعنی اگر اونم میخواید اشاره بکنید به سیاست های دولت در اون برهه، دولت دست جناب میرحسین موسوی بود. بعد اشاره کردن به اون قصه تورم 50% که ما گفتیم در زمان آقای هاشمی، گفتن ممکنه تورم داشته باشیم، افزایش قدرت خرید مردم هم داشته باشیم. خب ما حالا وسط صحبت ایشون یه پرانتزی باز کردیم، گفتیم آیا مردم به خاطر افزایش قدرت خریدشون میان سر به شورش برمیدارن و میریزن توی خیابون؟ آدم عاقل چنین کار میکنه که وقتی قدرت خریدش خوب شده و از زندگیش خوب شده میاد تو اون خیابون شورش میکنه؟ سال 73 مشهد، 73 73 برید امشب اینترنت سرچ کنید، مشهد شروع شد، بعد قزوین، اسلامشهر، عراق. 1373 به دنبال این قضایا وزارت اطلاعات مأموریت پیدا میکنه از طرف دولت بره بررسی کنه که این شورش ها دلیلش چیه، چرا مردم اینجوری دارن سر به شورش بر میدارن. اونها میرن مدتی تحقیق میکنن، بررسی میکنن و بعد گزارشی رو به رئیس جمهور ارائه میکنن، میرن با مردم مصاحبه میکنن تو کوچه و خیابون و بازار و اینور اونور با قشرهای مختلف مردم و نظر مردم رو سوال میکنن، بعد اونو در قالب یک گزارشی میارن به رئیس جمهور ارائه میکنن. میگن قصه اینه، حرف مردم، حرف دل مردم ایناییست که اینجا دارن میگن. بعد از اون که جناب آقای هاشمی اون گزارش وزارت اطلاعات رو مشاهده میکنن، میان نماز جمعه سخنرانی میکنن و میگن مثل این که ما باید این سیاست تعدیل رو، چون سیاست اقتصادی رو اسمشو گذاشته بودن سیاست تعدیل اقتصادی، تو نماز جمعه میگن مثل این که ما این سیاست تعدیل رو باید یه مقدار تعدیلش کنیم، فیتیلش رو یه ذره بکشیم پایین و یه مقدار تغییراتی تو سیاست های اقتصادیشون بعد از این قصه ایجاد میکنن. یه موضوع دیگری که مطرح کردن، بعد اشاره کردن به سقوط قیمت نفت و این که حالا ربطی به دولت‌ها و اینها نداره، مثلا وضعیت بازار اینه، تولید نفت مثلا عربستان اینجوریه، عراق اینجوری شده، فلان بهمان شده. یه مروری بفرمایید بر مواضعی که مقامات مسئول کشوری گرفتن تو همین یک سال اخیر، تو همین چند ماه گذشته بعد از قصه پایین آمدن قیمت نفت. برید سرچ بکنید مواضعی که مقامات رسمی کشور اعلام کردن، ببینید مسئولین رسمی کشور این قصه رو چجوری تحلیل کردن. آیا عامل اصلی رو همدستی و توانی عربستان و آمریکا برای پایین کشیدن قیمت نفت اعلام کردن یا نه؟ گفتن این وضعیت طبیعی بازاره. توانی برای اینکه هم قدرت اقتصادی ما رو تضعیف بکنن و هم قدرت اقتصادی روسیه رو که اونم بخش زیادی از درآمدش بسته به نفته، چون با روسیه هم سر قضیه اوکراین سرشاخ شدن با هم دیگه، هر دوتا رقیب رو این وسط تضعیف بکنن و بتونن اهدافشون رو دنبال کنن.
آیا برنامه‌ای رو مذاکره‌ای که جان کری وقتی که تو هواپیما با وزیر خارجه عربستان انجام داد که به اصطلاح این وسط یه اتفاقی رقم بخوره که ایران تضعیف بشه و فشار روش بیاد که توی مذاکرات
وزیر، بله وزیر خارجه عربستان میره با مقامات آمریکایی دیدار میکنه و میگه شما به همین حدی که جلو اومدید قناعت نکنید، ما میاییم این حرف رو پیادش میکنیم که ضربه شدیدی به اقتصاد ایران وارد بشه و ایران مجبور بشه امتیازات بیشتری به شما بده. اینو وزیر خارجه عربستان عنوان میکنه. بعد یه مطلب سوال کردن چرا گروگان‌های آمریکایی را اعدام نکردیم؟ در قانون اساسی آمده که حکم جاسوس اعدام است. خب کدوم اصل قانون اساسی چنین چیزی توش اومده که حکم جاسوس اعدام است؟ توی قوانین اساسی ما تو قانون اساسی ما چنین چیزی نداریم. توی این مربوط به قوانین مدنی میشه، قوانینی که مجلس تصویب میکنه و توی قوانین مجلس هم باز چنین چیزی نداریم که آمده باشد کسی که به جرم جاسوسی دستگیر میشود حکمش اعدام است. نه، این بستگی به نظر قاضی داره. یه قاضی ممکنه در مورد یک متهمی، یک مجرمی حکم اعدام صادر بکنه، قاضی دیگری ممکنه همون متهم رو اگه دستش بدن مثلا یه چند سال زندان تمد بشه. این بستگی به تشخیص قاضی داره. گفتن منظور امام از این قصه استکبار صرفا آمریکا نیست، شوروی هم هست. بله، امام به کرات توی سخنرانیاشون، توی پیام‌های کتبیشون این موضوع رو اشاره کردن که ما هم با ابرقدرت غرب مبارزه میکنیم و مخالفیم و هم با ابرقدرت شرق، هم با آمریکا مخالفیم و هم با شوروی. ما به دنبال نابودی سیاست‌های استکباری آمریکا و نابودی سیاست‌های استکباری شوروی هستیم و اسرائیل هم همینجوری. خب امام همه رو ذکر کرده، هم شوروی رو گفته هم آمریکا رو. و بعد اشاره کردن اینکه اوایل جنگ ما چند نفر جاسوس شوروی رو اعدام کردیم، مثلا حالا چرا جاسوس آمریکا اعدام نکردیم؟ حالا من اینجوری استنباط کردم از فرمایش شما.
سیاست
های
استکباری شوروی رو من میتونم.
بله. هم آمریکا هم شوروی. ما هم جاسوسان شوروی رو اعدام کردیم در زمان جنگ. وقتی شبکه حزب توده کشف میشه، شبکه نظامیشون، شبکه مخفیشون کشف میشه، سپاه روی حزب توده کار میکرد دیگه، اطلاعات سپاه رو اونا کار میکردن. بعد ضربه زدن کمیته مرکزی حزب توده، تقریبا همشون رو دستگیر کردن، یه نفر یا دو نفرشون فرار کردن، بقیهشون رو دستگیر کردن. و بعدم شبکه مخفی اونا، همون شبکه نظامیشون کشف شد و افرادش دستگیر شدن، من جمله ناخدا افسری، فرمانده نیرو دریایی جمهوری اسلامی ایران که دستگیر شد و به جرم جاسوسی اعدام شد، یا اون عطاریان، سرهنگ عطاریان، فرمانده عملیات غرب کشور مان نیرو زمینی، به جرم جاسوسی دستگیر شد و اعدام شد. از این تیپا داشتیم. در کنارش وزارت اطلاعات سال 67 و 68 شبکه جاسوسان سازمان سیا رو کشف میکنه، بیش از 50 نفر رو شناسایی و دستگیر میکنن که توشون هم آدمهای نظامی بوده هم غیر نظامی از نهادها و ارگانها و وزارتخانه‌های مختلف، و تعدادی از اینها هم اعدام میشن. ما هم جاسوس آمریکایی داریم که اعدام کردیم، هم جاسوس شوروی داشتیم که اعدام کردیم، هم جاسوس اسرائیلی داشتیم که اعدام کردیم. اما تفاوت روابط ما با روسیه و آمریکا، اینکه هم روسیه استکباره هم آمریکا، پس چرا ما مرگ بر آمریکا رو میگیم، حالا دیگه مثلا مرگ بر روسیه رو نمیگیم؟ علتش این است که دولت آمریکا به صراحت اعلام کرده که در صدد ریشه‌کنی نظام جمهوری اسلامی است، هم توی برهه‌های مختلف علنی گفتند و هم همونجور که خلاصه اقداماتشون رو امشب خدمتتون عرض کردم، از ابتدای پیروزی انقلاب، از همون روزهای اول پیروزی انقلاب تا الان، همواره مشغول طراحی توطئه‌های مختلف برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بودن. فرقش سر اینه، روسیه هم برادر ما نیست، عاشق چشم و ابروی ما هم نیست، اما اونا دنبال منافع خودشونن، دیگه دنبال این نیست دولت روسیه که بیاد نظام جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنه، دنبال منافع خودشه، با کارت ما هم بازی میکنه، مثل قصه نیروگاه بوشه که هم از ما تلکه کنه به قول معروف پول بگیره، هم از آمریکایی‌ها امتیاز بگیره. اونا هم دنبال منافع خودشونن، اما دنبال براندازی و ساقط کردن نظام ما نیستن. این فرقشه. فرق یه دولتی است که 36 ساله میخواد موجودیت جمهوری اسلامی رو از روی صفحه کره زمین محو کنه، به دولت دیگری که دنبال منافع خودشه. تفاوت سر اینه. به این خاطر ما مرگ بر آمریکا میگیم، ولی مرگ بر روسیه الان نمیگیم. زمانی که شوروی بود چرا مرگ بر شوروی هم میگفتیم؟ تکبیرهایی که مردم اون زمان میفرستادن، اگر فیلماشو دیده باشید، حالا سن و سال شما نمیخوره، ولی فیلماشو اگر نگاه کرده باشید، مال دهه اول انقلاب، تکبیرهایی که مردم میگفتن اول مرگ بر آمریکا بود، بعد مرگ بر شوروی بود، یعنی نفی هر دوتا. اما بعد از فروپاشی شوروی ما دیگه مرگ بر روسیه نمیگیم. دلیلش هم همین نیست که عرض کردم که روسیه دیگه دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست، ولی آمریکا هست. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.